اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. خدا را شکر و سپاسگزارم توفیق شد در جمع شما عزیزان در مدرسه معظم عالی شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه شرف حضور دارم و گرامی می‌دارم ایام الله نه دی رو روزهای گذشته، امروز و روزهای آینده که به مناسبت سالگرد حماسه نه دی، انقلاب پنجم مردم ایران، روزهای حماسی رو میگذرونیم و خوشبختانه نظام استکباری و نظام سلطه تحمل نداشت که مراسمات امروز رو ببینه و در 3-4 روز گذشته مطالبات برحق مردم ایران در مسائل معیشتیشون رو رنگ و بوی سیاسی داد و همونطوری که احتمالاً خبر دارید امروز آقای دونالد ترامپ از بعضی از اعتراضات در خیابون‌های تهران و شهرستان‌ها به خصوص مشهد و جای دیگه دفاع کرده. آقای پل رایان رئیس مجلس نمایندگانشون، آقای تد کروز و تعداد دیگه‌شون، خب این که فرمود خدا دشمنان ما رو از احمق‌ها آفریده، مظاهرش رو اینگونه می‌بینید. ایالات مختلف آمریکا به خصوص در فرگوسن و در سن لوئیس که 6 ماه تمام حکومت نظامی بود، اینا این همه کشت و کشتار کردن، ارتششون رو وارد عمل کردن، اعتراضای خیابونی و اجتماعیشون رو در مسائل معیشتی مردم ایالات متحده به خصوص قشر مستضعف و سیاه‌پوست اونجا، اینا دفاع از مظلوم نیست و هیچ کشور دیگه‌ای در اونجا دخالت نمی‌کنه، اما ایالات متحده اعتراضات مردمی و مسائل معیشتی مردم رو نمی‌دونم تقابل با حکومت می‌گیره. حالا همیشه 40 سال گذشته، 39 سال گذشته هم بوده که از 38 سال پیش، 39 سال پیش یک کسانی همیشه مرگ بر دیکتاتور رو نمی‌دونم تلقی بازگشت باقی مانده های حکومت پهلوی و موارد دیگر رو مطرح نظر داشتن. خب بالاخره این خردریزه همیشه بودن بیان کنار خیابون هر تحسن، هر اعتراض، هر تجمع مردمی و حق طلبانه رو بخوان مصادره کنن به نفع خودشون. اما اینکه اینقدر سران نظام سلطه بی تحمل هستن و اینقدر مانده بودن منتظر که یه اتفاقی بیفتد در اثر فشار تحریم‌های گوناگون، در اثر مشکلات معیشتی شرایطی به وجود بیاید که مردم بیان تو خیابون اینا شروع کنن تمرین برای مصادره کردنشون، اشتباه کردید. اون مردمی که برای مشکلات معیشتیشون در خیابون آمدن، اونا همون کسانی هستن که انقلاب کردن و همون کسانی هستن که برای راحت کردن و آرام کردن مردم عراق و سوریه در اثر آشوب‌هایی که نهادهای مختلف کشورهای مرتجع عرب مثل عربستان سعودی یا حکومت‌های خودکامه مثل ایالات متحده اونجا رو به خاک و خون کشیدن و بیش از 320 هزار نفر از مردم سوریه رو کشتند، این مردم، همین مردم مستضعفی که برای مسائل معیشتشون ریختن تو خیابون، این همین مردم بودن جووناشون رو فرستادن اونجا رو آرام کردن. لذا اگر قراره که ترامپ اشتباه کارتر و ریگان و بوش پدر و کلینتون و بوش پسر و کسان دیگه مثل اوباما رو تکرار کنه، ما هم هستیم که به عنوان حکومت و انقلابی که تخصصش توان تبدیل تهدید به فرصت بوده، این سازوکار رو به فرصتی برای ادامه حرکت انقلاب اسلامی تبدیل کنیم. آقای ترامپ به عنوان فرعون زمان خوبه بدونه که در دوره هیچ پیامبری هیچ حکومت دینی شکل نگرفت که 39 سال دوام داشته باشه. اولین باره که به نام دین گروهی از مردم در جهان تلاش کردن حکومت دینی شکل بدن و دو عبد صالح خدا زعامت این مردم رو عهده‌دار بودن. در دوره ائمه اطهار علیهم السلام هم هیچ امام معصومی امکان حکومت دینی به مدت 40 سال براشون فراهم نشد. علی علیه السلام تنها امامی بودن که حکومت کردن به مدت 4 سال. این همه جنگ‌های گوناگون به ایشون تحمیل شد، در نهایت هم در مسجد کوفه به شهادت رسیدن. امروز 39مین سالگرد انقلاب این ملت آرام آرام تا دهه فجر جشن گرفته میشه و یک سال تمام ما جشن‌های دهه 40م رو در واقع 40م انقلاب رو خواهیم داشت و ابتدای دهه 50م رو. اگر اراده حضرت حق بر این بوده که به نام دین و به نام اسلام حکومتی سر کار بیاد 39 سال دوام داشته باشه و این حکومت تمام اساره عمل انبیاء اعظم و ائمه اطهار علیهم السلام و همه مصلحینی که در تاریخ بشر به شهادت رسیدن برای تحقق سازوکارهای حق و احقاق این نکته که کلمت اللهی العلیا پرچمش بر قله های رفیع مناسبات جهانی به اهتزاز در بیاد برای زمین سازی ظهور، اگر چنین اتفاقی افتاده که افتاده، اگر سایه بلند این ملت امروز در سوریه و عراق و لبنان و فلسطین و تونس و یمن و جای دیگه بلنده و اگر دشمن از یاران قاسم سلیمانی در عرصه میدانی ضرب شست خورده، اگر تصور کرده با مشکلات معیشتی این مردم میتونه موج سواری کنه، این اشتباه رو در واقع داشته و این خیال خام رو به گور خواهد برد که تتمه لیبرال هایی که در درون این جامعه و در درون این حکومت بعضی از ارکان رو به دست گرفتن، اون تتمه هم آبروشون رو در این ماجرا در واقع خواهند گذاشت و لیبرالیسم ریشش در درون این جامعه و ملت کنده خواهد شد. لذا اون اقلیتی که همیشه 39 سال گذشته بودند و روزی کف خیابون‌های تهران اقدام تروریستی می‌کردن، گروهی که بیوه رجوی که از دیروز تا به امروز برای خودشون میدون عمل قائل شدند، یا سلطنت طلب‌ها یا کمونیستایی که در شمال اروپا هستند یا کسان دیگه، اینها تمام اون سالهایی که جرأتشو داشتن دست به اسلحه می‌بردن کف خیابون‌های تهران کار تروریستی می‌کردن، 4 تا 4 راه اون طرف‌تر در سرچشمه 72 تا از مسئولین نظام مثل شهید بهشتی رضوان الله تعالی علیه و دیگران رو به شهادت رسوندن، اون روزی که رجایی و باهونه رو به شهادت رسوندن، اون روزی که مردم کف خیابون رو به جرم این که محاسن داشتن یا چادر و مقنعه داشتن ترور می‌کردن، 17 هزار شهید ترور روی دست جامعه ما گذاشتن، امروز که دیگه زورشون و نهایت شجاعتشون کیبورد دست گرفتن و از چیچی نیوز جفسازی و عملیات روانی کردنه، هنوز باید این نکته رو تکرار کرد که اگر در پیکره جناح و جریان مخالف اسلام و انقلاب اسلامی مرد وجود داره که همچون حججی ها سرش بریده بشه به خاطر اعتقاداتش، این گوی و این میدان. اما اگر مسئله فضای روانی و فضای رسانه‌ای و جفسازی و حمایت اربابانی مثل ترامپ توی کاخ سفید و نتانیاهو توی فلسطین اشغالی است، که این که در واقع همونی که فرمود خدا دشمنان ما رو از احمق‌ها آفریده، به کمتر از 2-3 روز رسید که دست خودتون رو کردید، همون مردمی که برای مشکلات معیشتیشون تو خیابون اومدن، از همین امروز حساب خودشون از شما جدا میکنن، چون اون مردم مشکل معیشتیشون رو با اصل نظام و انقلاب و اسلام پیوند نمیزنند. اگر هم جوانان ما در فضای سایبر میشنوند که در بعضی از این تجمعات 2-3 نفر اون گوشه یک شعار ساختار شکنانه میدن، این شعارهای ساختار شکنانه از روز اول بوده، اوناشون که شجاعت داشتن، اوناشون که به خودشون بم میبستن میرفتن ائمه جمعه رو بغل میکردن تیکه تیکه میکردن، شهید دستغیب یا شهدای محراب دیگه ما چجوری شهید شدن، دختران و پسران منافق به خودشون بم میبستن. داعش این شیوه عملیات انتحاری رو از کی یاد گرفت؟ از سازمان منافقین. اوناشون که اون روز شجاعت داشتن، دست به اسلحه می بردن، وجود داشتن، هیچ غلطی نکردن. ایناشون که امروز ربع پهلوی نشسته توی ایالات متحده زیر گوش ارباباش بعضی از کسایی که هوادارش هستن رو شیر میکنه، تیر میکنه، بندازه به جون مثلا نظام و جامعه، اینها همه نشون میده که دشمن چیز دیگه تو چنته نداره. اگر مد نظرتون مشکلات معیشتی است، شما توی مذاکرات هسته‌ای باید میفهمیدید جریان لیبرال تو ایران سر کار آمده، باید در رفع تحریم ها کمکش میکردید تا جریان لیبرال در درون نظام ما حداقل جایگاهی داشته باشه. کسانی که پشت تریبون ها به جای خدا از کت خدا گفتند و کت خدا رو حلال مشکلاتشون دونستن، شما به عنوان کت خدا سعی میکردید کمک کنید به این لیبرال ها درون نظام تا وجهه‌ای پیدا کنند. اما آبروی اینا رو که بردید. اگر این اتفاقات در مسائل معیشتی افتاده، بیشتر از هر کس جریان لیبرال درون نظام ضرر میکنه. این پیام بدی برای آمریکا و غربگرایان در داخل و خود غرب و آمریکا و اروپا در خارجه. اگر تصور کردید این مردم امروز میگن جمهوری اسلامی نه، حکومت پهلوی دوباره ولی عهد مثلا فلان رو برگردونن، اگر تصور کردید به توفاله های گروهک رجوی بله میگوین، یا اگر به جریانی که تفکر کمونیستی شکست خورده شوروی رو امروز در شمال اروپا برای ایران سقف میزنن. اگر تصور کردید بدیل جمهوری اسلامی این ورشکستگان سیاسی هن، باز کور خوندید. اگر تصور کردید نه اصلا دنبال این نیستیم در جمهوری اسلامی ما حکومت جایگزینی به وجود بیاریم، میخوایم ایران رو متلاشی کنیم این افغانستان و این سوریه به هم بریزیم، کسی دیگه به اسم اسلام نتونه بیاد عمل کنه. آها، این بهش میگن توی نظریه های تئوری به اصطلاح سیستم ها بهش میگن کیاس تئوری، تئوری نظریه به اصطلاح آشوب. شما میدونید نظریه آشوب تخصصش دست ماست، ما هستیم. وقتی شما تو سوریه و یمن و لبنان و فلسطین و جای دیگه آشوب ایجاد میکنید، میریم بهرش رو به نام نظام و به اسم اسلام جلو میبریم. شما تصور کردید وقتی ما سوریه رو با 320 هزار کشته با 2000 تا شهید میریم آروم میکنیم، عراق رو که تا پشت بغداد اومدید با داعش و با 5 میلیارد دلار پول عربستان با هدایت تاکتیکی فرماندهان شما توی ناتو، ما تو 3 سال جمع کردیم داعش رو بردیم عقب. شما تصور کردید این بازی رو اینجا راه بندازی اون جریان اینجا ساکت میشینه؟ شما تصور کردید ما وقتی جنرال هامون با لباس عادی خاکی نه لباس نظامی بلند میشن میرن سوریه و عراق و لبنان و فلسطین رو آروم میکنن؟ شما تصور کردید اگه اینجا بخواید با افراد و دنبالچه های خودتون تنش های قومی، جمعیتی، اقتصادی، سیاسی ایجاد کنید، مملکت رو متلاشی کنید، شما تصور کردید اونی که ضرر میکنه نظامه؟ نظامی که تو به قول خودتون تو پراکسی وار جنگ نیابتی، نظامی که با حد اقل یاران هوادار خودش در حماس و در جهاد اسلامی در فلسطین یا با حزب الله لبنان قوله بیشاخ و دم شما یعنی رژیم صهیونیستی رو 114 روز تا الان تو 4 تا جنگ شکست داده، یا در فلسطین یا در یمن یا به خصوص در سوریه و عراق این کار رو انجام داده، شما انتظار دارید حالا سیستم از درون متلاشی بشه؟ صبر طلایه‌دارانی مثل یاران محسن حججی ها صبر استراتژیکه، چون که امامی دارند، این امامشون نه تنها مثل صحرای صفین یا صحرای کربلا یا در قضایای قعود صابات در مدائن که در صحراهای مختلف منتظرن که او حکم جهاد بده. ما افتخار داریم برای تحقق اسلام، برای تمدن نوین اسلامی همچون اماممون امام حسین علیه السلام سر بدهیم. و اگر شما تصور کردید بی خطرترین نوع جنگ یعنی با کیبورد به دستی توی فضای سایبر تبلیغات روانی و اقدامات این چنینی رو بروز بدید و بعد هم بر موج اعتراضات مردمی و بر حقی که مشکلات معیشتی دارن که حاصل تحریم‌های خود شماها و بی‌ارزگی هواداران خود شما در درون دستگاه‌های حکومتی جمهوری اسلامی است، بر این موج سوار بشوید و نظام رو دچار مشکل کنید، شما سوابق 39 ساله جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی رو نمی‌شناسید. شما انسان عظیم و ابر انسانی به نام حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف رو نمی‌شناسید. و شما حضرت سید علی رو نمی‌شناسید. و از همه اینها پیچیده‌تر این که شما اساساً ملتی به نام ملت ایران رو نمی‌شناسید. چرا حضرت نوح علیه السلام 950 سال دعوت کرد کسی بهش نگروید؟ چرا برای حضرت ابراهیم، برای حضرت موسی که قوم بنی اسرائیل رو بیرون آورد 40 سال آوارگی داشتن تو صحرای سینا، چرا برای حضرت عیسی، حتی برای پیامبر خود ما که امام فرمود پیامبر اسلام هم شبیه این مردم رو نداشت، این مردم رو نداشت، چرا اولین بار 39 سال یک حکومت دینی شکل گرفته با این قدرت و قابلیت که شما توی کاخ سفید فقط منتظر بودید 4 نفر بریزن تو خیابون؟ چرا؟ یه دلیل اساسی داره. اون دلیل اساسی اینه که تو دوره هیچ پیامبری و هیچ امام معصومی عین مردم ایران نبودند. این بود که امام می‌فرمود این مردم رو پیامبر اسلام هم نداشتن. اگر این مردم بودن علی علیه السلام تنها نمی‌موند. اگر این مردم بودن امام حسن اون آشتی با معاویه رو نمی‌پذیرفت. اگر این مردم بودن امام حسین در کربلا به مذبح نمی‌رفت. و اگر این مردم در عصر امام حسن عسکری علیه السلام بودن فرزند برومندش به غیبت کبرا نمی رفت. و لذا شما این مردم رو نشناختید. خودتون امروز توسط سازمان ملل، نهادهای وابسته به سازمان ملل اعلام کردید آمار حرامزادگی در جهان بیداد میکنه. آمار ما نیست، گزارش ما نیست که لیبرال ها در ایران شاکی میشن، ما این رو توی تریبون ها و رسانه ها میگیم. سازمان ملل اعلام کرده که آمار زنازادگی در کشورهای مختلف جهان بیداد میکنه و وقتی میرسه به ایران، عراق یا افغانستان مسئلهش میشه این که در این کشورها صفر این وضعیت. یک دلیل اساسی این که ملتی پای حق ایستاده 39 سال همه تحریم‌ها، تهدیدها، ترورها، تطمیع‌ها رو از سر گذرونده، امروز شما حضور 4 نفر رو در کف 4 تا خیابون تو 4 تا شهر این کشور توی بوغ میکنید و سر و صدا میکنید، خود فرعون زمان ترامپ میاد از این قضايا حمایت میکنه، نشون میده که شما تمام زورتون رو زدید برای براندازی این حکومت. امیدتون اینه که متلاشی شدن رو از درون شکل بدید. ما در تبدیل این جریان به فرصت استادیم جناب آقای ترامپ. اولا به مردم نشون دادیم مردم این کد خداست. تحریم عیسی رو که برنداشت هیچ، تحریم کاتسا رو اضافه کرد تابستون امسال، حالا با فشارهای اقتصادی که به کد خدا گرایان داخل حتی انقدر بها نداد که نظام مالی رو وصل کنه به نظام بین المللی، ایران بتواند مشکلات معیشتیشون حل کنه. حالا شما به خاطر مشکل معیشتی ریختید تو خیابون، آمریکا اومده شده مدافع شما. این رو که مردم بالغ ایران متوجه میشن. مسئله بعدی اینه که به جریان لیبرال داخل کشور میگیم ببینید اینقدر که محمد رضا بعد از این همه خوشخدمتی برای کد خدا برای اون ارزش داشت که راش ندادن و آمریکا رفت توی مصر تو آوارگی و قربت از ذهن رفت، شما لیبرال هم به جای خدا بگید کد خدا تحویل بگیرید. و مسئله سوم هم اینه که هر از چندی خوبه این لایه‌های زیرین جامعه، جریانات معاند و ضد انقلاب که همیشه میان روی موج حق گرایی مردم ایران سوار میشن که به نفع خودشون مصادره کنن، خوبه هر از چندی اینا بیان رو این کفای روی آب، ما اینها رو بشناسیم، خوبه ما بدونیم اینا کی هستن و چی هستن. اگر ریختید توی خیابون 4 تا شلوغی رو انداختید بابت اینه که جریان متدین و انقلابی هنوز تو صحنه نیومده، 8 ماه دوره سال 88 که هر کاری دلتون خواستید، همین شعارهای مرگ بر دیکتاتور و نقض نه لبنان جانم فدای ایران و به جای مرگ بر آمریکا مرگ بر کجا و کجا و همه رو عوض کردید، یک روز این مردم آمدن شستن همین شما رو بردن کنار. تمام اون 8 ماه تحمل کردن، صبر استراتژیک داشتن. امروز هم همینطوره. امروز هم 3-4 روزه یه اتفاقاتی افتاده، ما تمام قد از مردمی که مشکلات معیشتی دارن دفاع میکنیم، ما تمام قد از مردمی که به خاطر احقاق حقشون در برابر بخشهایی از حکومت ایستادن، ما به عنوان سخنگوشون از موضعشون دفاع میکنیم. ما در مقابل مسئله آقازاده ها، در مقابل ویژه خواری بعضی از افراد در ارکان قدرت، در مقابل بسیاری از زد و بندهای باندی و جناحی و گروهی و سیاسی جناحای مختلف، این ما هستیم که از شما مردم دفاع میکنیم و همیشه هستیم و همیشه خواهیم بود. لذا شما حق دارید که در کف خیابونهای این مملکت اعتراض خودتون رو به گوش مسئولین برسانید. یک راه هم بیشتر حل مشکلات شما مردم ندارد، اونم همونی که فرمود، اقتصاد مقاومتی. حل مشکل اقتصادی و معیشتی ما و گره مشکلات ما فقط و فقط به توسط اقتصاد مقاومتی با خود این مردم حل میشه. هیچ کسی در خارج از این مرزها نمیتواند در هیچ مراوده بین المللی مشکل ما را حل کنه. خیانتی که مسئولین در جمهوری اسلامی کردن به این مردم و خیانتی که استادان اقتصاد در دانشگاه های ما به مردم کردن این بود که اینگونه الغا کردن مشکلات اقتصادی ما به خاطر تحریم، مشکلات اقتصادی ما به خاطر عدم رابطه با غرب. چرا قید خیانت رو آگاهانه میارم؟ چون دانشگاه به دانشگاه، تلویزیون به تلویزیون، رسانه به رسانه، مسجد به مسجد رو پرده نشون دادم مردم، اقتصاد جهان 63 تریلیون دلار بدهی دارد. 63 هزار میلیارد دلار بدهی داره که 21 تریلیون دلارش، 1/3 بدهی اقتصاد آمریکاست. آمریکا 4 تریلیون دلار درآمد داره، 4 هزار میلیارد دلار، 21 هزار میلیارد دلار بدهی داره. چرا دولت مردان ما نیامدن این رو جدی بگیرن؟ آمریکایی که خودش مشکل اقتصادی داره، اروپایی که خودش مشکل اقتصادی داره، هند و چین و ژاپن و کره‌ای که خودش مشکل اقتصادی داره، سازمان‌های بین‌المللی میگن، بانک جهانی داره میگه، صندوق بین‌المللی پول داره میگه، اینها رو به رنگ قرمز ترسیم کرده، داره میگه اقتصادشون در آستانه فروپاشیه. ترامپی که میاد سیاست درهای بسته رو ایجاد میکنه که کسی دیگه نیاد تو خاک آمریکا که شغل از دستشون بره، از ایران کارگر که نمیره به آمریکا، متخصصین میروند. متخصصین ایرانی هم به آمریکا نروند، چون یک پزشک ایرانی که میره یه پزشک آمریکایی بیکار میشه. چرا این رو به مردم نگفتید؟ چرا نگفتید که اقتصاد جهان از سال 2008 میلادی تا الان 10 سال دچار رکوده، دچار فروپاشیه؟ ولی جا انداختید که ما چون با غرب رابطه نداریم، با آمریکا رابطه نداریم، با بیرون از مرزها رابطه نداریم. کسانی که این حرفا رو میزنن تعامل ستیزن. حالا تحویل بگیرید. مردم، اقتصاد جهان در رکوده، اقتصاد جهان در آستانه فروپاشیه. مراکز مطالعات استراتژیک اروپایی و آمریکایی و شرقی و غربی همه بر این اتفاق هستن که راه نجاتی برای اقتصاد نیست. مردم، برنده نوبل اقتصاد آقای جوزف استیگلیتز کتاب نوشت، تو ایران دو تا ترجمه خورده، که نوشت که بابا این مشکل اقتصاد اروپا و آمریکا نیست، علم اقتصاد سقوط آزاد کرده نمیتونه مشکلات جهان رو پاسخ بده. کتاب سقوط آزاد ترجمه شده، ببینیدش. موضع اقتصاددانهای ما چی بود؟ موضع مسئولین دولتی ما چی بود؟ بابا میگه بابا دیگه این علم اقتصاد شلوار خودش هم نمیتونه بالا نگه داره. علم اقتصاد سقوط کرده، خورده زمین. اما دیدید چه بلای سر ملت اومد؟ امروز یکی از لیبرال‌های دانشگاه شریف برداشته نوشته که این مشکلاتی که پیش آمده هیچ ربطی به نظریه‌های علم اقتصاد لیبرال نداره. آقای فلانی بس کن برادر عزیز، تو و دوستت توی دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف دوره مرحوم هاشمی همه اقتصاد دست شماها بود، تو دوره اصلاحات هم همه اقتصاد دست شما بود، 4 سال گذشتم دوست جناب عالی مشاور رئیس جمهور فعلی پشت اقتصاد کشوره. خود رئیس جمهور فعلی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در کتاب نظام‌های اقتصادی که نوشت برد خدمت رهبری تقدیم کرد، اونجا در صفحه 782 نوشته ما الگوی مطلوب توسعه جمهوری اسلامی رو مکتب نوکینزیان ها میگیریم. نوکینزیان لیبرال و نئولیبرال هست یا نیست؟ حالا که خراب شده، مردم ریختن توی خیابون، کی بود؟ کی بود؟ ما نبودیم، تئوری های لیبرال نبود، از حلقوم شما میکشیم بیرون. به اسم اسلام اقتصاد ربوی رو پیاده کردید در این حکومت. حالا شما رفتید کنار نشستید، کی بود؟ کی بود؟ اسلام بود. حکمرانی بد بود، ولایت فقیه مشکل داشت. هفته پیش بود یه عالم بزرگی تو 81 سالگی از دنیا رفت، وصیتش دو تا کلمه بود: اقتصاد ایران ربوی است، نظام علوم انسانی غربی که تو اینجا پیاده میشه اساسش بر شرکه. شما از بیت المال تو مملکت حقوق میگیری، وقتی بلند میشه تو دانشگاه شریف نظریه های اقتصاد لیبرالی رو پیاده میکنی و دوست جناب عالی آقای نیلی بلند میشه به عنوان مشاور رئیس جمهور فعلی و مشاور دولت سازندگی این نظریه رو تو سفره این ملت میگذاره. حالا که خراب شده، مردم ریختن بیرون، حالا ولایت فقیه مقصره؟ حالا آقا دست به قلم میبره مینویسه؟ آنان که میگویند لیبرالیسم و نئولیبرالیسم این را نمیشناسند. پس چیه؟ یک وجه لیبرالی بودن اقتصاد این مملکت که کمر ملت رو شکسته، سال 1395 سال گذشته 7 مرجع تقلید 61 بار فریاد زدن سیستم ربویه. مراجع تقلید نمیشناسن؟ علما و دانشمندان انقلابی نمیشناسن؟ جناب عالی که بی سر صدا خفه شدی نشستی تو دانشگاهتون پشت سر رئیس جمهور غربگرا این مملکت تئوری های اقتصاد لیبرالی رو تو سفره این ملت میگذاری؟ مگر جوادی آملی پارسال نگفت که نظام مالی رو دست انسان سفیه ندید؟ نظام مالی ستون فقرات جامعه است و انسانی که ستون فقراتش بشکنه اینه که نظام مالیش رو بده دست یک نظام به اصطلاح اقتصاددانهای سفیه. روایت رو تبیین کرد، آیه رو تبیین کرد، این قضیه رو گفت. ذات اقتصاد لیبرالی که پیاده کردید شما اقتصاددانهای لیبرال اساسش بر ربا بوده. جوهر علمی که تو دکتراش رو گرفتی جوهر رباست. مقصر به هم ریختن نظام اقتصادی این ملت و ریختن مردم تو خیابون استادان اقتصاد دانشگاه‌های ما هستن. اگر در آمریکا و در اروپا دانشجویان از سر کلاس منکیو بیرون آمدن، کلاس منکیو رو به سقوط کشیدن، فیلم‌های مستندش پخش شد که دانشجوها میگن علم شما ناکارآمده، ولی شما آمدید در دانشگاه‌های این مملکت به جوونا گفتید ولایت فقیه ناکارآمده، اسلام ناکارآمده، مدام مراجع گفتن اساس این اقتصاد بر رباس، یک نفر شما نیومدید بیرون بگید چه اشکالی داره. امروز دست به قلم میبری برمیداره مینویسی نبود. نه، ما با اسم و رسم شما رو معرفی میکنیم. مردم، آقای نیلی در دانشگاه شریف تئوریسین اقتصاد آقای هاشمی و خاتمی و آقای روحانی بوده و هست که دوستش امروز برمیداره مینویسه لیبرالیسم را نمیشناسید، نئولیبرالیسم را نمیشناسید. این اتفاقاتی که کف خیابان افتاده است ربطی به چی داره؟ ربا پدر مردم رو در آورده، ارزش پول ملی نابود شده، کمر مردم شکسته، بانک ها مردم رو بیچاره کردن. مکارم شیرازی نمیدونه، تو میدونی. نوری همدانی نمیدونه، تو میدونی. جوادی آملی 40 سال داره تفسیر تسنیم میگه، نمیدونه، تو میدونی. علوی گرگانی گفته، شبیری زنجانی گفته، نوری همدانی گفته، مصباح یزدی گفته. 61 بار سال 95 7 مرجع تقلید گفتن سیستم ربویه. امروز رو میدیدن. خدایی که تو قرآنش فرموده یمحق الله الربا، من نتیجه ساختار ربوی رو به محاق میبرم، این بادکنکی که فکر میکنی چیز بزرگیش پر شده میترکونمش هیچ میشه. اینی که مردم میبینن هرچی بیشتر میدون در نظام اقتصادیشون همه چیزشون هیچ میشه، گردن لیبرال هاست. اگر کسی فکر کرده تو کاخ سفید ناکارآمدی ها در جمهوری اسلامی را به اسم اسلام، به اسم ولایت فقیه، به اسم قرآن ثبت میکنه، کور خونده. ما استاد اینیم که از فرصت ها، از این تهدیدها فرصت بسازیم. فراموش نکنید ما استراتژیستیم. تخصص استراتژیستا تبدیل تهدید به فرصت. آقای ترامپ از حلقوم دانشکده های اقتصاد این مملکت میکشیم بیرون که شما بودید در طول 40 سال گذشته پشت سر اقتصاد این مملکت. هر روز بزرگان و علما گفتن سیستم ربوی مسخره کردید. لذا آقای ترامپ اگر یک جو سیاست سرت میشد ثبت میکردی، چند روزی نمیذاشتی امروز تو سراسر ایران مردم در دفاع از نظام و اسلام و ولایت بیان تو خیابون در مراسم نوه دی. و الان همین الان که خدمت شما هستم جلو دانشگاه تهران اینا شلوغ کردن. معلومه کیه؟ کسی که مشکل معیشتی داره حسابش جداست. مشکل معیشتی با دولته. 91% امکانات حکومت دست دولته. 4.5 سال دولت لیبرال مردم رو گذاشت سر کار، گفت مردم بایستید کت خدا میاد پشت ما رو میخارونه. کس نخواهد پشت من جز ناخن انگشت من. امروزی که ناکارآمدی ها به این مرحله رسیده، حالا آمدن مدعی اسلام و نظام و انقلاب شدن. اشتباه کردید. اونی که مدعی این مردمه، مدعی استضعاف این مردمه، اون کسی که بلند میشه با 78 سال سن خودش میره کف صحنه زلزله زده ها پیگیری میکنه، روی محاسنش و عباش و عمامش گرد و غبار میشینه، پایین عبا و قباش گلی میشه، با کفشش میره تو گل، میره وجب به وجب روستاها رو میبینه، فرماندهان نظامی رو صدا میکنه چون میدونه دولت نمیخواد کار کنه، رئیس دولت میره توی ماشین زره پوش سانروف از اون سخت میشه میکشه کنار، برای مردم زلزله زده دست تکون میده. وقتی با 78 سال سن خودش بلند میشه میره کف صحنه، خودش میره پیگیری میکنه، خودش فرماندهان ارتش و سپاه رو میبره میچینه اونجا، میگه روستاها رو میسازی تحویل میدید، خودش پای همه قضايا میایسته. اونیست که همچنان دلش با مستضعفینه، اونیست که امام مستضعفینه. کسی نمیتونه بلند شه بیاد اینجا بیرقدار و پرچم داره مواجهه با فساد در درون سیستم و نظام بشه. اونی که باید پاسخگو باشه اونایی هستن که هم در دهه های پیشین مدیر بودن، الان همشون شدن اپوزیسیون، هم اینایی که امروز مدیرن و از موضع اپوزیسیون حرف میزنن. معاون اول رئیس جمهور بلند میشه میره تو منطقه زلزله زده میگه که تقصیر مسکن مهر بود. وقتی مردم تو مشهد ریختن پریروز خیابون، میگه تقصیر یه جنای دیگه است مردم آورده تو خیابون. اول انقلاب یه برنامه تلویزیون نشون داد به نام مثل آباد، ضرب المثل رو داستانی می‌کردن. طبیبی رو نشون داد، اون قدیم، ماجرای قدیمی، این به اصطلاح مریض خر خورده، ضرب المثلی هست میگن مریض خر خورده. ماجراش اینجوری بود دیگه، طبیبی بود، حاضر نبود، این کار نبود، یه شاگردی داشت. شاگردش گفت راز طبابت تو به من نشون بده. طبیبه گفت وقتی رفتی بالا سر مریض، نمیدونی که این چشه. یه نگاهی کن به دور و بر رخت خواب مریض. بعد یه چیزی که دیدی اونجا هست بگو آها، مریض یه چیزی اینجوری خورده. بعد نشونش داد، رفتن تو خونه بالا سر یه مریضی، یه پوست هندوونه اون گوشه خونه بود. این زیر چشمی نگاه کرد پوست هندوونه رو دید، گفت مریض هندوونه خورده اینجوری شده. زن و فرزندان اون بیمار زدن تو سرشون گفتن ای وای، بله آقای طبیب، این دیروز بهش هندوونه دادیم. گفت من گفتم که این هندوونه خورده اینجوری شده. گفتم این عجب طبیب حاضریه، چقدر تشخیص دقیقی داد. یه روز خود طبیب مریض شد، به شاگردش گفت برو بالا سر یه بیماری. گفت خب من بلد نیستم چی بگم. گفت اون دور و بر نگاه کن ببین چیه، هر چی بود بگو اونو خورده. این شاگردم بالاخره ابله بود دیگه، کودن بود، اومد رفت بالا سر یه بیماری که در حال احتضار بود نگاه کرد دور و بر چیکار کنه، دید یه زین اسبی اونجاست، یک ببخشید پالون اولاغی، پالون اولاغ که اونجا گذاشته شده بود، گفت خب پالونه هست پس محتواش خورده شده دیگه، گفت مریض خر خورده، یعنی می‌خواست بگه این ببین پالونش هست. من اون پوست هندوونه رو دید استادش نشون داد، مغز هندوونه رو خورده بود پوستش مونده بود دیگه، پالون خر مونده پس معلوم میشه محتواش خود خر خورده شده دیگه، اینجوری شده، این شده ضرب و مثل. این که الان میگن مریض خر خورده، الان معاون اول رئیس جمهور ما مبتنی بر این ضرب و مثل هر وقت میره بالا سر یه محیطی که مشکلی باشه نگاه میکنه ببینه بندازه گردن کی، خب اینجا زلزله اومده، آها اینجا جلو مسکن مهر مقصره، الان بلند شده رفته دیده مشهد ریخته به هم، شهرهای دیگه مردم شلوغ کردن، میگه آها چیکار کنیم، آب این تقصیر جناح مقابله، مریض خر خورده. بیا پایین دوست عزیز، از اون موضع بیا پایین، جنابالی حزبت، حزب کارگزاران سازندگیه، تو منیفستش نوشته شده ما یک حزب لیبرال هستیم. امام فرمود تا من زنده هستم نخواهم گذاشت مملکت دست لیبرال ها بیفته. اگر امروز شماها در ارکان قدرت هستید برای اینکه معلوم بشه لیبرال ها هیچی ندارن، تئوریسیناتون که امروز دست به قلم شدن نوشتن کی بود؟ لیبرالیسم نبود؟ پس چی بود؟ لیبرالیسم بوده، لیبرالیسم اساسش رباست. جوان عزیز یادت باشه هر دکترای اقتصادی تو این مملکت دیدی، حزب اللهی و غیر حزب اللهی، ریشه علمش تو نظریه آدام اسمیت، تو تئوری بازار. آدام اسمیت یه دوستی داره به نام جرمی بنتام، بنیانگذار نظریه، صاحب نظریه یوتیلیتاریانیسم یا اصالت فایده در فلسفه. بنتام یه کتابی داره به نام A Defense of Usury، دفاع از ربا. این کتابو به دوستش آدام اسمیت 250 سال پیش 240 سال پیش داده، میگه اگه میخوای نظریه بازارت به نتیجه برسد ربا باید در بازار جاری باشد، نظریه فری مارکت یا بازار آزاد ریشش تو این کتابه. جرأت نمیکنن این کتابو ترجمه کنن تو ایران. اساس جوهره و بنیان علم اقتصاد غربی، هر کس تو این مملکت و هر گرایش علم اقتصاد فارغ التحصیل شده بود اینه. امروز آقایون دست به قلم بردن دارن فریاد میزنن ما نبودیم، به خدا علم ما نبوده، پس کی بوده؟ این میگه اساس رو باید بگیری، ربا باید شیوع داشته باشه. عالمان دین دارن میگن این سیستم ربویه، این صغرا، این کبرا، استنتاج میکنیم میگیم که نتیجه کار شما بوده. وقتی که مراجع تقلید الان چند سال دارن میگن سیستم ربویه، یعنی میگن مردم این اقتصاد، این بانک اسلامی نیست. شما میگید آقا الگو جایگزین دارید، بله، مگر الگوی جایگزین دانشجویان ما دفاع نکردن تو تز دکتراشون تو دانشگاه‌های خود شماها؟ خبر می‌خواد بگید ندارید، ندادین دست مسئولین؟ پس شما الگوی جایگزین به نام اسلام رو می‌دونید که هست، اما چون می‌خواستید تئوری‌های لیبرالی پیاده بشه، مردم رو به جان اسلام بندازید، بگید اسلام ناکارآمده است، ما هم شما رو رو می‌کنیم، هم شما دانشگاهی‌هاشون رو، هم سیاستمدارای لیبرالی که نظریه به قول معروف مریض خر خورده رو گذاشتن مبنای حکومتداریشون در روش دولت مردیشون. فتنه یعنی چی جوون؟ فتنه یعنی مخلوط شدن حق و باطل. اساس معرفت توحیدی در اینه که حق و باطلی است، باطل رو باید بزنید، حق رو اقامه کنید. بیش از 100 مورد در قرآن حق و باطل، کفر و ایمان، شک و یقین، نور و ظلمات، هدایت و ضلالت، طیبه و خبیثه، سعادت و شقاوت، بیش از 100 مورده. از این دو تایی ها یکیش کار خداست بر وفق خلقت و در عالم خلق و در عالم جهل. خدا که کذب نیافریده، کذب کار ما انسان هاست که مختاریم. خدا که باطل نیافریده، باطل کار ما انسان هاست که مختاریم. اگر حق و باطل ممزود شدند، جای هم نشستن میشه فتنه. لذا حکمای ما فرمودند، به ویژه بزرگی مثل مرحوم آیت الله حاری شیرازی که رحلت فرمود، که آقا اول حق و از باطل تفکیک کنید، دوم بعد از اینکه حق و از باطل تفکیک کنید حق رو معروف کنید، سوم باطل رو منکر کنید، آنگاه امر به معروف کنید و نهی از منکر. دو ستون دیگه، ستون حق، ستون باطل. میخواد امر به معروف نهی از منکر کنید، گاهی اوقات امر به معروف میکنید دارید امر به منکر میکنید. چرا؟ چون منکر باطل اومده شده به اصطلاح حق. خطر اینجاست دیگه، حق شده باطل، جاشون عوض شده. اگر مراقب نباشید منکر رو به جای معروف میگیرید، معروف رو به جای منکر، باطل رو به جای حق میگیرید و به عکس. این میشه شرط فتنه. در صحرای کربلا، در ماجرای جنگ صفین، در همه جای تاریخ انبیا و تاریخ ائمه بوده، تو تاریخ انقلاب اسلامی هم عمده دلیلی که مسئولین انقلاب اسلامی زمین خوردن همین بوده. همیشه کف دانشگاه از ما میپرسن جمهوری اسلامی مشکل داره، هر کی میشه توش رئیس جمهور میخوره زمین، یا خود این افراد مشکل دارن. تاریخ اسلام رو نگاه کن جوون. شمر سرباز امام علی، جانباز بود دیگه، همین شهر رقه که الان دست آمریکاییاس، بالای شهر دیر و زور توی سوریه، همینجا جنگ صفین بود. اینجا جنگ صفین بود. عمار شهید شد، علی علیه السلام مجبور شد بگه مالک برگرده. اونجا کی جانباز شده؟ که جانبازای شاخص اونجا شمر بود، نفس علی علیه السلام بهش خورده بود. این بعدن در زمان امام حسن علیه السلام در ماجرای قعود سابات فرمانده گردان و فرمانده تیپ و فرمانده لشکر امام حسن بود. همین فرد در کنار گودال قتلگاه نشست رو سینه امام حسین، سر امام حسین رو برید. مشکل از اسلام بود، مشکل از ائمه بود. یه کسی امروز سرباز امام علی، فردا سردار امام حسن، پس فردا قاتل امام حسین. توی جمهوری اسلامی هم همینه. حق و باطل وقتی ممزود شد تعارف نداره. ما توی فرانسه و انگلیس و روسیه و چین و آمریکا که حکومت نمی کنیم، به نام دین حکومت می کنیم. تک تک مردم و تک تک مسئولین امتحان میشن. آیه شماره آیه دوم سوره عنکبوت، جوان عزیز، والپیپر کامپیوترت باشه. فرمود احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. احسب الناس، مردم حساب میکنن، ان یترکو، ترکشون میکنیم، ان یقولوا آمنا، تا بگن ما ایمان آوردیم. با فتنه ها آزمایششون نمیکنیم، نه خیر، با فتنه ها آزمایشتون میکنیم. تا نیامدی دانشگاه امتحان ازت نمیگیرن، آمدی دانشگاه درس میدن امتحان میگیرن، درس میدن امتحان میگیرن. تا نرفتی مدرسه کسی باهات کار نداره، امتحان ازت نمیگیره. اگر رفتی مدرسه امتحانی پس دادی، بابت اینه که درس بهت دادن. تا نیامدی در جرگه مؤمنین، کسی با شما کار نداره. ترامپ که امتحان نمیشه. جماعتی که زنازاده هستن، تمدنی روی زنا بنا نهادن، که امتحان نمیشن. یک ماه پیش استرالیا تو مجلسش قانون همجنس بازی رو، قانون قوم صدوم رو تصویب کرد. 5 ماه پیش آلمان تو مجلسش تصویب کرد. جاهل بودن، بی سواد بودن، نه خیر، همه دکترا دارن. سرزمین کانت و هگل و دکارت، 24 کشور میبینید به رنگ سبز در اومده، 24 کشور تصویب کردن قانون همجنس بازی رو. اینا تو تورات و انجیل و قرآن ندیدن که یه قومی 4000 سال پیش نابود شد؟ چرا؟ جهل چیه جوون؟ جهل نادانیه که با نهضت سواد آموزی بزداییش. جهل اصرار بر دانسته های غلطه. همه اینایی که توی مجلس آمریکا، توی مجلس عوام انگلیس، توی بوندشتاگ آلمان و جاهای دیگه این قانون رو تصویب کردن، همه درجه دکترا دارن. همه عین یاوران و مشاوران فرعون صاحب مدارج عالی علمی هستند. علمی که در اون جامعه بنز و بی ام و پورشه شما توی آلمان می‌بینی، میگی آلمان بنز، آلمان بی ام و، آلمان پورشه. اما آلمان در علوم انسانی نمایندگان مجلسش از 600 نفر 360 نفرشون گفتن مردان با مردان ازدواج کنن، زنان با زنان. سنت الهی چی میگه توی قرآن؟ 4000 سال پیش در همین اردن، بین حد فاصل اردن و فلسطین، قومی بود به نام قوم صدوم. وقتی که به این عمل شنیع رو آوردن، خدا اونجا رو زیر و رو کرد. دو تا آیه تو قرآن میفرماد سنت الهی تبدیل بردار نیست. امروز همجنس بازا تو دنیا راه افتادن، مقاله می نویسن به عنوان دکتر فلانی، دکتر فلانی، که همجنس بازی رسمیت دارد، علم است، علم ثابت کرده خوبه. تمدن رباخار، تمدن زناکار، تمدن اهل لوات. چرا زمان ظهور کار حضرت از همه انبیا دشوارتر جوون؟ چون پیامبران هر کدوم برای یک فساد آمدند. عیسی مسیح که این روزها ولادتش رو جشن میگیرن، هموطنای مسیحی ما و ما هم افتخار داریم که این پیامبر خدا رو جزو انبیا احترام بهشون میذاریم، جرمش چی بود که میگن به صلیب کشیدنش؟ یک جرم داشت. دیدید دیگه تو فیلمایی که برای خود حضرت عیسی میسازن، مستند و داستانی و ماجراهاش، حضرت آمد وارد صحن بیت المقدس شد، سوار الاغ بود، یه طرفی سوار الاغ نشسته بود، وارد شد، حاخامهای یهود، بزرگان یهود اون روبرو ایستاده بودن. نماینده امپراتوری روم هم که فلسطین رو تسخیر کرده بود، او هم این ور وایستاده بود تو حیات. حضرت آمد دید رو میزهاشون دارن کار ربوی میکنن با سکه ها. از الاغ پیاده شد، عصبانی شد. یک بار حضرت عیسی عصبانی شد. پیامبر شمشیر و برخورد و این حرفا که نبود. دم مسیحایی داشت مرده زنده میکرد. آمد میز اول رو گرفت ریخت. که چرا این کارو میکنید تو خونه خدا؟ میز دوم رو ریخت. میز سوم رو که ریخت، حاخامهای یهود رفتن به نماینده امپراتوری روم گفتن این بماند، نه شما میمانید و نه ما. برای اینکه سه تا میز ربا رو به هم زد. حالا پیروان همون انبیا و همون ائمه امروز تو قم 61 بار هفتشون فریاد میزنن سیستم بانک ربویه. حضرت اینجوری مشکل شرایط زمان ظهورش. زندگی مردم تو دنیا آلوده به لباس، رباس. یک پیامبری آمد دو تا میز، سه تا میز رو زد به هم دیگه، روبروش ایستادن. یه پیامبری به نام لوط اومد گفت مردم این عمل شنی رو انجام ندید. باش برخورد کردن، خودش و زنش اومد بیرون، خودش و دختراش اومدن بیرون. شما دیدید که اون سه تا ملک عذاب که رفته بودن اونجا، عذاب رو بر اینها نازل کردن، اونجا زیر و رو شد. قول میدم به شما، فتنه عصر اینه، قول میدم به شما 10 سال دیگه 90% کشورهای قانون رو تصدیق کرده باشن. این ادامه همین بازی 20-30 و موارد دیگه است که سازمان ملل تو قالب طرح توسعه پایدار 1000 17 ساله داره دنبال میکنه. به شما قول میدم این دست قوانین ضد قرآنی، ضد الهی و ضد عقلی یکی پس از دیگری تصویب میشه. 10 سال دیگه شما جوونا تو این مملکت به میانسالی رسیدید. مملکت شما رو به جرم اینکه لواط رو تو مجلس شورای اسلامیش تصویب نمی‌کنند، قطعنامه علیهش تصویب می‌کنند و بهش حمله می‌کنند. جوون، وقتی ما بلند نمی‌شیم بریم جلو سفارت آلمان و جلو سفارت استرالیا و جلو سفارت دانمارک و جلو سفارت نروژ و فنلاند و انگلیس و فرانسه بگیم بیخود کردید، شما بلند شدید لواط رو رسمیت بخشیدید، وزیر خارجه ای نداریم که سفیراشون رو فراخوان کنه بگه ما بیرق اسلام رو بلند کردیم، شما چرا دارید عمل شنیع اینجوری انجام میدید؟ اونا مدعی جامعه ما میشوند. وزیر خارجه ما رو صدا میکنن میگن چرا زنا نمیرن ورزشگاه؟ رئیس جمهور آمریکا بلند میشه میگه چرا 4 نفر ریختن تو خیابوناتون بیرون؟ ولی رئیس جمهور ما که هیچ وقت بلند نشد در دفاع از مردم فرگوسن و سن لوئیس و سیاه‌پوستای مظلوم اونجا موضع بگیره. رئیس مجلس ما که بلند نشد در دفاع از اونا موضع بگیره. پل رایان امروز موضع، دیروز دیشب موضع گرفته علیه ایران. اگر برای کفر، برای شرک، برای نفاق و الحاد تهدید نباشید، برای شما تهدیدن. در 27 نهج البلاغه فرمود ذلیل و خوار نشد مگر ملتی که تو خونه خودش با دشمنش جنگید. جوان، تو خونه خودت بهت میگن چرا زنا نمیرن ورزشگاه؟ تو خونه خودت بهت میگن چرا همجنس بازی رو باش مبارزه میکنی؟ تو خونه خودت بهت میگن چرا تحریمت میکنن، بعد میگن چرا مشکل معیشتی از مردم ریختن تو خیابون؟ میدونی چرا؟ چون اجازه دادی دشمن نگاه کنه به تو خونه تو و درگیری رو بکشه تو خونه تو. اما تو نگفتی بهش، کی گفته شما 500 میلیون پیج پورن را بندازید؟ نگفتید که چرا شما زنازاده اید؟ نگفتید بهشون که چرا شما رباخارید؟ نگفتید بهشون که چرا شما لواط رو رسمیت بخشیدید؟ هر وقت که این حرفا رو زدیم، فلان فلان شده های فلان فلان زاده بلند شدن گفتن مشکلات ما تمام شده که گیر دادید به زنازاده های اونور دنیا. ای فلان زاده، تو عاملی هستی که ربای بانکی کفر، زنای درون سیستم تمدنیشون، ساختار کلیدی لواطی که تو مجلسشون داره تصویب میشه، همه رو مشروعیت میبخشی، میگی ما مقصریم، اسلام مقصره، ما بدبختی، ما نمیتوانیم. به کوری چشم تو و ارباباد 39 سال این انقلاب رو پا مونده. ما تا اون کاخ سفید این ترامپ رو نگیریم، تبدیلش به حسینیه نکنیم، دست از پا بر نمیداریم به حول قوه الهی. و اما جوان عزیز، جوان عزیز، فتنه یعنی حق و باطل باید ممزوج بشه. اگر فتنه به وجود آمد، حق و باطل ممزوج شد، علی علیه السلام در مسجد کوفه مورد ضربت خوارج قرار میگیره. حسین علیه السلام سرش بریده میشه. امام حسن رو در خونه خودش زنش زهر میده. و امام دوازدهم ما به غیبت کبرا میره. احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. فکر کردید که شما رو با فتنه آزمایش نمی کنید؟ تا بیرون ایمان بودیم، آلمان بود، همجنس بازی بود، آمریکا بود، ربا و زنا بود، تا این چیزا بود. میگه آقا ولشون کن. سند قرآنیش چیه؟ سوره فرقان. به رسول جلیل القدر الله خدا میفرماد پیامبر رؤیت کردی اینایی که هوای نفسشون رو میگیرن، اله خودشون و خدای خودشون، من اتخذ الهه هوا، دیدی اینا به جای الله هوای نفسشون رو میگیرن، اله خودشون، همجنس بازی رو تصویب میکنن، زنا رو تصویب میکنن، ربا رو تصویب میکنن، اینا رو دیدی؟ پیامبر تو بر اینها وکیل نیستی ها، ولشون کن اینا رو، تو بر اینها وکیل نیستی. میدونی چرا پیامبر؟ تو حساب کردی میشنون یا تعقل میکنن، یسمعون او یعقلون؟ نه، اینا کل انعام مانند چهار پایانن، بل هم ازل در راه در سبیل، گمراه تر از خوک ها هستن، گمراه تر از چهار پایان هستن پیامبر. پس اونایی که کل انعامند، بنز تولید میکنه، آقا اونو ببین، چشم من بنزشان میبینم، من بالاتر از بنز اهرام ثلاثه مصر رو میبینم. هنوز هیچ کس نمیدونه اون سنگا رو با چجور جرثقیلی، سنگای چند ده تنی رو بردن گذاشتن بالای اون اهرام ثلاثه. بعد از 3-4 هزار سال هنوز هیچ کس نمیدونه اینا به چه تکنولوژی هایی دسترسی داشتن. بله من بنز و بی ام و سایوز روس ها و به اصطلاح توی کیپ کاناورال چالنجر آمریکایی، من تمام صنایع فضاییشون، اینترنتشون، بمبشون، توپشون، تانکشون، موشکشون، ناوشون، زیردریاییشون، همه‌شو میدونم. اما من مبنای علوم انسانیشون رو میبینم که تسلیسیه. مدرسه عالی شهید مطهری، یک مرکز علوم انسانی. امام جامعه 3 سال پیش فرمود مبنای علوم انسانی غرق غیر توحیدیه. جوان مسئولی شما تو اینجا، فرمود مبنای علوم انسانی غرب غیر توحیدیه، یعنی اساس شرکه. حالا امروز عالمی مثل حائری شیرازی از دنیا میره وصیت میکنه، میگه این علوم انسانی تو این دانشگاه ها اساس شرکه. یعنی چی؟ یعنی همه چیزش تسلیسه، تمام پایه های نظریه هاش، مکاتبش و علومش همش تسلیسه، تمامش تسلیسه ها. دو بار در قرآن عظیم فرموده لا تقولوا ثلاثه، نگید این پدر پسر روح القدس رو، حکم الهیه دیگه، نگید. آقا چرا میگید این مثلا لا تقولوا ثلاثه رو؟ جوان عزیز به عنوان طلب دانشجو اینجا میخوای رشد کنی، به 80 سالگی برسی وصیت کنی که این علوم انسانی شرکالودی که مردم اگه ریختن تو کف خیابونای تهران و شهرستان ها، ناکارآمدی ها به خاطر این علوم انسانی در پیاده شدن در درون حکومت بوده، یک وجهش اینه. امام جامعه 3 سال پیش فرمودین اساسش غیر توحیدی. یعنی چی؟ یعنی هگل تو کتاب عقل در تاریخش میگه من تز، آنتی تز، سنتز رو از پدر، پسر، روح القدس گرفتم. یعنی فروید یهودی اید، ایگو، سوپر ایگو رو از پدر، پسر، روح القدس گرفته. یعنی مونتسکیو در رشته حقوق اساس مقنن مجری قضاییه رو کانت فیلسوف آلمانی میگه از پدر، پسر، روح القدس گرفته. یعنی در زیست شناسی داروینیستا آرخیا باکتریا یوکاریوتا رو از پدر پسر روح القدس گرفتن. جوهره، اسانس، ذات، اساس این علوم شرکه. اقتصادش ربوی، مبانی فلسفی شرکالو، تسلیسی، روانشناسیش، جامعه شناسیش، مدیریتش، علوم ارتباطاتش، علوم سیاسیش، ما مسئولیم. فتنه است دیگه، باطل آمده خودشو حق جا زده به اسم علم، مردم رو امر به باطل، امر به منکری میکنی، مردم بچهاتون بفرستید علوم انسانی. وظیفه ما به عنوان مجموعه علوم انسانی چیه؟ وقتی باطل به نام حق جا افتاده، وقتی منکر به نام معروف داره معروف میشه، اونجا حتما علی علیه السلام که باشه توی مسجد کوفه به شهادت میرسه، اونجا حتما امام حسین که باشه سرش توی گودال قتلگاه به مذبح برده میشه و ذبح میشه. چرا؟ چون نمیدانیم که این اساس این معرفتی که داریم تو این 4,300,000 دانشجو تو دانشگاه‌های کشور به بچه‌های مردم میدیم با پول بیت المال، اساسش اساس شرکه. حکم قرآنه لا تقولو ثلاثه، نگید این ثلاثه رو. حالا ما این ثلاثه رو باور کردیم، بعد اومدیم تو سطوح مدیریتی داریم پیادش میکنیم. بعد جوونه میاد میگه آقا چرا ناکارآمدی در جمهوری اسلامی وجود داره؟ شما کارآمدی میخوای؟ موشکی که فرستاده شد فضا کار دانشگاه نبود، کار حسن تهرانی مقدم بود که به حول قوه الهی کار کرد. اسلام اونجا کارآمد بود تو موشک. کارآمدی میخوای؟ سلولای بنیادی. شهید کاظمی آشتیانی تو سلولای بنیادی نشون داد کارآمدی اسلام رو. کارآمدی میخوای؟ مجید شهریاری در دانشگاه شهید بهشتی کارآمدی نشون داد، انرژی هسته‌ای رو تا سوخت 20% رسوند. کارآمدی میخوای؟ قاسم سلیمانی. سوریه، عراق، لبنان، فلسطین، یمن، جاهای دیگه جلوی همه زورمداران تاریخ که جمع شدن اسارشون شده نظام نکبت صهیونیستی، جلو همشون این جوان‌ها ایستادن. کارآمدی می‌خوای؟ چون کارآمدی اسلام تو انسانسازی دیگه، کارآمدی انسانساز می‌خوای؟ محسن حججی. 2000 جوان رشیدی که توی سوریه و عراق پرپر شدن عین امام حسین، 2000 نفر ما شهید دادیم. این کارآمدی دیگه. اسلام میتونه انسان بسازه. لیبرالیسم چی میسازه؟ لیونل مسی و طرفداراش تو میادین فوتبال ایران، سلبریتی هایی که افتخارشون اینه که تو اینستاگرام سگشون تو بغلشون باشه عکس بگیرن. انسان آرمانی لیبرال انسانی است که با کی میتونه زندگی کنه؟ با سگ. با کسی دیگه نمیتونه زیر سقف زندگی کنه، هر روز بساطشون به طلاق میکشه. فوتبالیست و خواننده و هنرپیشه و سینماگر نمیتونه یه دونه محسن حججی تربیت کنه. اسلام کارآمد میخوای؟ مدیریت علوی امام راحل و مدیریت علوی حضرت آقا. اسلام کارآمد میخوای؟ این سازوکارها. بهجت، عالمی که سرش پایین بود اما به تبع حکمت وجودی او خیلی وقتا خیلی از عذابها رو خدا از یه جامعه دور میکرد. هنر اسلام اینه. اسلام انسان میسازه مثل بهجت، انسان میسازه مثل محسن حججی. هنر اسلام اینه که حسن تهرانی مقدم میسازی که وقتی شهید شد شما تازه متوجه میشید کی بود. شهریاری میسازی که وقتی شهید شد متوجه میشید کی بود. کاظمی آشتیانی میسازی که وقتی شهید شد متوجه میشید کی بود. قاسم سلیمانی میسازه که یک بار جلو هیچ دوربینی نیومده مصاحبه کنه. کارشونو میکنن، کارشون عبادتشونه، زندگیشون عبادتشونه. اسلام رو میخوای؟ کارآمدی اسلام میخوای؟ این اگر در جایی کارآمدی دیدی در 39 سال گذشته کار اسلام. اگر ناکارآمدی، کاستی، کاهلی، بخور بخور، اختلاس، ارتشاف، فساد، تبعیض و موارد دیگه دیدی، جوان زیر سر لیبرالیسم. این که امروز دست به قلم بردن دارن مینویسن تقصیر لیبرالیسم نیست، چرا لیبرالیسم را متهم میکنید؟ خوب افتاده تو میدون فلانی. دیگه نمیذارم در بری این دفعه. تو سریع القلم، نیلی، زیبا کلام و بقیه‌تون تو تمام دانشگاه‌های این مملکت، شما این مصیبت رو تو سفره این ملت گذاشتید. بنیانی که این ملت رو دچار مشکل کرده لیبرالیسم شماست. اون حضرت روح الله بود که فرمود تا من زنده هستم نخواهم گذاشت این مملکت دست لیبرال ها بیفته، و تا فرزندان و شاگردان روح الله هستن شما لیبرال ها تو این مملکت و در سطح جهان امکان این که آرامش خواهید داشته باشید رو نخواهید داشت. فتنه چه شد؟ فتنه وقتی که حق و باطل ممزود شد و ما امتحان میشیم. در سبک زندگی ما اینه که حالا که ادعای ایمان کردیم خدا هر روز ما رو امتحان میکنه. در زندگی شخصی فرمود مال و فرزندانتون عامل فتنه تونن. زندگیمون عامل فتنه است. امام میفرمود حکومت ها میدان آزمایش مردان است. این که مسئولان جمهوری اسلامی که پس از دیگری خوردن زمین خیلی هاشون بابت این بوده که امتحان شدن. فرمود حکومت ها میدان آزمایش مردان است. مردی بیا تو صحنه امتحان میشی. اینجا حکومت فرانسه و آمریکا و انگلیس و جای دیگه نیست. به اسم اسلام بیای بیرون شیشه خورده داشته باشه سر خدا نمیشه کلا بذاری. نمیشه دوست عزیز. پس فتنه، 5 تا انقلاب داشتیم. انقلاب سیاسی 57، بلافاصله سال بعدش انقلاب دیپلماتیک تسخیر لانه جاسوسی که امام فرمود انقلاب دوم بود، ریشه آمریکا رو کندیم. آمریکا شکایتش اینه که من به همه دنیا ثابت کردم که بدون من آمریکا کسی نمیتونه روی پا بمونه. شما مردم ایران 38 سال بدون من روپا موندید، این دهنکجی به منه، دهنکجی به این ادعاییست که نظام کپیتالیستی یه بوتی داره به نام آمریکا. بله فرعون، نمرود، ما تکیمون به خداست و توی کت خدا رو باور نداریم. خدا رحمت کنه حکیم صناعی غزنوی رو، فرمود کت خدایی همه غم و هوس است، کد رها کن، تو را خدای بس است. ما بسنده کردیم به خدایی که الله ماست، لذا ریشه آمریکا کنده شد، کنده شد. انقلاب دوم. انقلاب سوم زمانی بود در سال 1360 لیبرال ها قدرت گرفتن. بنی صدر قوی ترین رئیس جمهور ایران بود، چون فرماندهی کل قوا هم در اختیار او بود. بنی صدر در تلویزیون اقتصاد توحیدی درس میداد. جوونا حتما کتاب اقتصاد توحیدی بنی صدر رو ببینید. اگر صفحه اولش رو بردارید که اسم بنی صدر نوشته شده، فکر میکنید یکی از فضلا نوشته اینو، فضلای حوزه علمیه. کتاب اقتصاد توحیدی، اینو تو تلویزیون درس میداد. لیبرالیسم رو پیاده میکرد. امام یه جمله تکان دهنده داشت، فرمود اسلام منهای روحانیت. اسلام بود، اقتصاد توحیدی بود، عقبه در هیچ تلقی عمیق و خالصی از مرجعیت دین و مرجعیت شیعه نداشت. روزی که همین اردوغان در 1181-82 قدرت رو گرفت با دوستش توی کشور ترکیه، اسلامگرا بودن، خانومش به شدت محجبه. خبرنگاری اومد به من گفت اسلامگراها سر کار اومدن، حالا به نظر شما الان تحولات جهانی؟ گفتم شلوغش نکن، و اسلامگرا هستن. گفتم من نگاه نمی کنم به کسی که تو صحنه ادعای اسلام رو میکنه، نگاه میکنم ببینم پشت اینها کدوم عالم بزرگ دین وجود داره. خدا آقای اردوغان که متفکر دینی که نیست. این دینداری، این جریان اسلامگرایی، این چنینی آقای اردوغان به کدوم عالم بزرگ دین در ترکیه متصله؟ به هیچ کس. همین عبدالله گلنی که الان درگیرن با هم، پارسال تو این قضیه کودتا با هم درگیر شدن، این تئوریسین دینی اینا بود، بعد با هم دچار مشکل شدن و زدن به هم دیگه و پارسال 100,000 نفر رو تو اون قضیه کودتا گرفتن، ریختن تو زندان، چند ده هزار نفر هم که نابود کردن. اسلام منهای روحانیت. البته بعدن یه خطر دیگه تو اسلام به وجود اومد، روحانیت منهای اسلام. ما در طول یکی دو دهه اخیر با پدیده خطرناک روحانیت منهای اسلام روبرو شدیم. یعنی در رأس نهادهای کلان حکومت کسانی با لباس دین آمدند که شعار یکیشون این بود، میگفت اگر دین خواسته هاش با خواسته های مردم در تعارض قرار بگیرد، دین و منادیانش به زاویه رانده میشوند. که همون موقع توی برنامه تلویزیونی گفتم این دوستمون اگر توی قوم صدوم بود، خواسته قوم صدوم چی بود؟ با خواسته حضرت لوط در تعارض بود دیگه. ایشون جزء کدوم دسته بود؟ جزء خواسته مردم بود یا جزء دین حضرت لوط؟ حالا حضرت لوط تنها ماند در صحنه یا اینها؟ لباس روحانیت تن بعضیشون بوده و هست، اما روحانیت منهای اسلام. بنی صدر کتاب نوشت اقتصاد توحیدی، 3 تا فکت می آورد. می گفت امام گفته، حضرت امام رو، قرآن گفته، ائمه گفتن، امام گفته، قرآن گفته، ائمه گفتن، در کتاب اقتصاد توحیدیش. بعد لیبرالیسم رو پیاده میکرد. این میشد اسلام منهای روحانیت. الان ما رئیس جمهورمون وقتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام کتاب نظام های اقتصادی رو نوشت بردن تقدیم حضرت آقا کردن، 800 صفحه است سند حکومتی مجمع تشخیص مصلحته که سخنگوی محترم دولت دو سه بار تو تلویزیون گفته این مبنای برنامه اقتصادی کشوره. اون آقایونی که دانشگاه شریف امروز بلند شدن نوشتن تفسیر ما نیست و فلان، یادشون رفته تو نگارش این کتاب همشون دخیل بودن تو مجموعه تشخیص. جوون 800 صفحه سند حکومتی تو کتاب سبز حکومت نوشته شده، در این 800 صفحه یک آیه قرآن وجود نداره، یک روایت از معصومین وجود نداره، یک نقل قول اقتصادی از امام وجود نداره، یک نقل قول اقتصادی از حضرت آقا وجود نداره. بعد در صفحه 782 این سند و کتاب چی می نویسه؟ در صفحه 782 که الگوی مطلوب در جمهوری اسلامی برای توسعه مکتب نهادگرایان و نئوکینزیان هاست، کینزیان های جدید. پس کینزیان ها امروز تو دانشگاه شریف حالا شدن نوشتن ربطی به ما نداره، کی گفته این لیبرالیزمه؟ دوست عزیز مثل که دچار آلزایمر شدی. این سندی که دو مجمع تشخیص مصلحت نظام با پول بیت المال تهیه کردید بردید دادید به رهبری، بعد رهبری ناراحت شد اومد بیرون گفت الگوی مطلوب توسعه نه، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، ظاهرا آلزایمر پیدا کردید خبر ندارید. مردم میدونید چرا اقتصاد کشور خراب شده؟ این سندی است که به امضای رئیس جمهور ما رسیده، ایشون اینو نوشته. تئوریسین های ایشون در دانشگاه شریف و جای دیگه پایین سند بودن. مردم گول ظاهر لباس روحانیت بعضی از مسئولین جمهوری اسلامی رو نخورید. امام میفرمود خطر اسلام منهای روحانیت، خطر اسلام مرحوم شریعتی و اسلام ابوالحسن بنی صدر، امروز خطر روحانیت منهای اسلام، خطر دوستانی که ظاهر دینی دارن اما مسئله شون کت خداست. اینا فتنه است، حق و باطل جاش جا به جا میشه، اینا زمینه فتنه است. خب انقلاب سوم زمانی بود که بنی صدر قدرت رو دست گرفت، لیبرالیزم رو پیاده کرد، هی میگفت من. امام فرمود هی نگویید من، بگویید مکتب من. یعنی نگاه اعتقادی و ایدئولوژیک به اسلام داشته باشید. روبروی امام ایستاد. نتیجهش چی شد؟ نتیجه این شد که در خرداد 60 عزل شد، عدم کفارتش صادر شد، بعد عزل شد. تیر ماه ریختن تو خیابون، همه مردم رو به رگبار بستن، رفتن تو سرچشمه، یاران امام رو در حزب جمهوری به شهادت رسوندن. فتنه ادامه داشت. دو ماه بعد شهید رجایی و شهید باهنر به عنوان رئیس جمهور و نخست وزیر انتخاب شدن. چقدر فتنه و نفاق عمیق بود. دبیر شورای عالی امنیت ملی وقت، دقت کن جوون، ببین چقدر فتنه هایی رو نظام از سر گذرونده. دبیر شورای عالی امنیت ملی آقای کشمیری بمب رو، کیف بمب رو ببره تو بیت امام. پاسدارا جلو در جلوشو گرفتن، آقا کیفو باید بگردیم. هیئت دولت داشت میرفت دیدار امام، گفت نمیدونم بگردید، من دبیر شورای عالی امنیت ملی هستم. اون پاسدار گفتش تو هر کی میخوای باشی من باید بگردم. شهید رجایی برگشت، چی شده دعواتون چیه؟ وزیرا سر صف بودن برن دیدار امام. گفتن این کیفشو نمیده ما بگردیم. شهید رجایی گفت کیفو بده من. کیفو گرفت، گفت خب من میبرم. گفت شما هم ببری من باید کیفو بگردم. شهید رجایی که شیل و پیله نداشت گفت آقا بیا بگرد. رو هوا کشمیری قاپید، قر کرد، نرفت دیدار امام، برگشت. اون کیف قرار بود بره توی حسینیه جماران و امام رو به شهادت برسه. رفت فردا بردش گذاشتش زیر پای شهید رجایی و شهید باهنر. تصور کنید تابستون 1160 صدام آمده خرمشهر و نفشهر و جای دیگر رو گرفته، یه گروهی دارن با تک چریکی جلو پیشروی صدام رو میگیرن، مملکت افتاده به جنگ داخلی، امام تو بیمارستان زیر سرمه، شهید بهشتی و یلان دیگه مثل شهید بهشتی همه شهید شدن، همینجوری مردم دارن شهید میشن جلو این دانشگاه تهران زد و خورد هر روز. بعد مردم تو سختی و مصیبت یه رئیس جمهور نخست وزیر دیگه انتخاب کردن، دبیر شورای عالی امنیت ملی دولت خودش تروریسته، بمب برده گذاشته زیر پای شهید رجایی، شهید باهنر. شما این تابستون داغ رو تصور کنید، کی روحیه براش میمون که این نظام میمونه؟ کی باور میکرد؟ امام که تو بیمارستان، یاران امام که تونتون شهید میشدن، حضرت آقا که مجروح شده بود تو تروری که تو مسجد ابوذر بود، بیمارستان بود، شهید بهشتینا که همه شهید شده بودن، شهید رجایی، شهید باهنر که شهید شدن، امام جمعه ها که هر روز داشتن شهید می شدن، یه سری رزمنده هم بودن که داشتن درگیر بودن با صدام. شما این فضا رو ترسیم کنید تو ذهنتون، ببینید چه اوضاع ناامید کننده ای بود. ولی فتنه اینها تو اون تابستون داغ تمام شد، انقلاب سوم تثبیت شد، لیبرال ها از نظام بیرون ریختن. اینکه امام اینقدر بی تحمل بود نسبت به لیبرال ها به خاطر این بود. وقتی منتظری را عزل کرد در عید 1368 که دو ماه بعدش رحلت فرمود از دنیا رفت، اونجا در نامه به منتظری می نویسه تو بعد از من کشور رو میدی دست لیبرال ها. نامه رو بخونید، تو بعد از من کشور رو میدی دست لیبرال ها. نگران بود لیبرال ها چه پدیده های منحوس و نجس و کثیفی هستن که امام اینقدر دستشون شاکیه. سرپل نفوذی عظیم استکبار و نظام سلطه لیبرالیزمه. کسی که لیبرال باشه حتما سرپنجه نفوذی دشمنه. خب امام این جریان وقتی حذف شدن، امام خودش شد فرمانده کل قوا، حکم صادر کرد، حکم شکستن حصر آبادان، پیروزیایی که پس از دیگری به وجود اومد، محاصره آبادان شکست، دو سه ماه بعدش بستان آزاد شد در عمل طریق القدس در وسط پاییز، در عید عملیات فتح المبین انجام شد، پشت شوش آزاد شد، دو ماه بعدش در اردیبهشت شرایط برای آزادی خرمشهر فراهم شد، در سوم خرداد خرمشهر آزاد شد. توی فاصله 7-8 ماهه با فرمانده خود امام 6-7 عملیات بزرگ مثل سامان الائمه، شکستن حصر آبادان، طریق القدس، بستان، فتح المبین و به ویژه بیت المقدس انجام شد، خرمشهر آزاد شد. دشمن تو موضع انفعال افتاد، مردم روحیه گرفتن. ببینید تابستون داغ پارسال به بهار سال بعد نرسیده 5-6 تا پیروزی عظیم، نظام تثبیت شد، حالا آقا شده بودن رئیس جمهور، فضا کاملا برگشت. انقلاب سوم انقلاب علیه فتنه لیبرال ها بود. انقلاب چهارم یک انقلاب عظیم فرهنگی بود. وقتی در سال 1367 دفاع مقدس تمام شد، جوانان عزیز، برای اولین بار فرهنگ دینی نماد پیدا کرد. نمادهای فرهنگ دینی در قالب تفکری که در دفاع مقدس شکل گرفت، در بحث فرهنگ جهاد و شهادت که هنوز جامعه ما داره از اون ارتزاق میکنه، آنچه مال جمهوری اسلامی است، مال اسلامه، از آن تفکر شیعی و قرآنه، عزیزان این فرهنگ در دفاع مقدس اومد بیرون. هنوز نظام جمهوری اسلامی بعد 39 سال مهمترین دستاورد فرهنگیش دستاورد فرهنگ جهاد و شهادتش بوده، ساخت انسان ترازش. این شد انقلاب چهارم. ما در مقابل تهاجم فرهنگی دشمن حالا دیگه یک ذخیره عظیم انقلابی داشتیم. تو فتنه ای که صدام ایجاد کرد، دفاع مقدس ما فرهنگی رو باز تولید کرد که اینو صادر کردیم، لبنان شد حزب الله لبنان، صادرش کردیم عراق شد هشت شعبی، صادرش کردیم به فلسطین شد جهاد اسلامی و حماس در جریان اهل سنت، صادرش کردیم به کشور یمن شد انصار الله یمن. آنچه از انقلاب اسلامی امکان صدور پیدا کرد این بود. این شد انقلاب بعدی، انقلاب چهارم. انقلاب پنجم، انقلاب نه دی. چه اتفاقی افتاد؟ دفاع مقدس که تمام شد، جریان لیبرال اومد بحث سازندگی رو شروع کرد. همین آقایونی که امروز نامه نوشتن که ما نبودیم، لیبرالیسم نبود، فلان نبود، اینا شروع کردن طرحهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول رو پیاده کردند. این طرحها در کشور ما نشست، اثراتش بعد 25 سال حالا داره خودشو نشون میده. این طرحها پیاده شد، زمینه ساخت و ساز اقتصادی در کشور به سمت تئوری‌های لیبرالی رفت. جامعه بورژوایی، وقتی یه محیط لیبرالی شکل بگیره، نظام اجتماعی میشه نظام بورژوایی، یعنی بورژوازی شکل میگیره. این چیزی که الان بهش میگیم اشرافیگری، کاخنشینی، حیات لاکچری، سوپر استاریز یا سازوکارهای سلبریتی و غیره، اینا مؤلفه های روبنای نوع زندگی است به نام زندگی بورژوایی. زندگی بورژوایی که ضد زندگی دفاع مقدسی بود، ضد زیه طلبگی در حوزه علمیه بود، ضد حیات های الهی در نوع سبک زندگی اسلامی بود، در جامعه ما نهادینه شد، انفجار ایجاد کرد. 8 سال بعدش تبدیل شد به جریانی که شد دوم خرداد. در واکنش به اون یه جریان به وجود اومد به نام دوم خرداد. دوستان، در دوره دوم آقای هاشمی، در دوره سازندگی، این اتفاقاتی که امروز رخ داده، مردم ریختن تو خیابون، در اسلام شهر، در شیراز، در مشهد، در عراق و در قزوین صورت گرفت. بسیار فاجعه آمیز بود. در همین شهر اسلام شهر و نسیم شهر یه فاجعه رخ داد. آقای کرباسچی شد شهردار تهران. نظریه‌ای که با آقای هاشمی دنبال می‌کردن حزب کارگزاران این بود. اونقدر حزب کارگزاران به وجود نیامده بود، ولی این دوستانی که بعداً شدن حزب کارگزاران، نظریه‌شون این بود انقدر تهران رو گرون می‌کنی که دیگه کسی نتونه از شهرستان‌ها بیاد تهران. سطح زندگی تو تهران رو بردن بالا، چون اصلا فری مارکت، اقتصاد آزاد در نظریه اقتصاد لیبرالی، یعنی انقدر بذار قیمتا آزاد بشه. مثلا دو هفته پیش تخم مرغ 350 تومانی شده 600 تومان. بعضی اقتصاددانا گفتن خود دولت چراغ سبز نشون داده. که چی؟ میگن آقا تو نظریه اقتصادی میگن آقا بذار قیمتا بیاد بالا، انقدر بیاد بالا جایی که دیگه مردم نتونن بخرن متوقف میشه. فری مارکت، بازار آزاد دیگه به نسبت بازار مارکسیستی. اینا اومدن گفتن آقا ما چنان گرون میکنیم تو تهران رو که هیچ کی نتونه بیاد. رسما اومدن تو نماز جمعه و جای دیگه گفتن که وقتی توسعه اجرا بشه بعضی زیر چرخ توسعه میمونن دیگه، ولی توسعه یافتگی به وجود میاد. حاشیه زیاد شد. طرف از شهرشون بلند میشد گاواشو میفروخت، میومد یه وانت میخرید، میومد وسط خیابونای تهران میوهشو میفروخت، شب برمیگشت تو حاشیه زندگی میکرد. حاشیه شهر کرج شهرستانهایی داره 700 هزار نفر جمعیت داره. حاشیه شهر تهران نسیم شهر پایین اسلام شهر 700 هزار نفر جمعیت داره. 20 از 30 تا مرکز استان داریم دیگه، 20 تاشون جمعیت مرکز استانشون زیر 500 هزار نفره. یعنی ایلام و یزد و خرم‌آباد و اردبیل و بسیاری از مراکز استان ما، مرکز استان اون 500 هزار نفر نیست. ما پیرامون تهران شهرک هایی داریم 700 هزار نفر. سیاست های آقای هاشمی و دوستان حزب کارگزاران، سیاست های پیاده شد عزیزان توی شهر کرج که دیدید، توی مشهد حاشیهش 4 تا شهرک 250 هزار نفری، یعنی 1,200,000 هزار نفر. دو سه سال پیش رهبری شبانه رفت اونجا با لباس مبدل خودش رفت از نزدیک دید، فاجعه است اونجا. یعنی در ام القرای مذهبی ما در مشهد حاشیه وجود داره، 1,200,000 نفر مردم مستضعف در فقر مطلق. سیاست های این که شهرها رو گرون کنیم تو تئوری های توسعه، مردم میرن روستاها، نمیرن، میرن حاشیه میشنن دیگه. حاشیه ریخت تو مد، شلوغ شد توی اسلام شهر و چاردونگه و نسیم شهر. فاجعه‌ای که رخ داد، تعداد زیادی آدم تو ماجرا کشته شدن. یعنی همین سیاستایی که الان دولت آقای روحانی داره پیاده میکنه، چون دوستان همین آقای روحانی، همین وزیرای نفت و وزیر مسکن و همین وزرا بودن خیلی‌هاشون، خود آقای روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، فکر کارگزاران و توسعه و اینا بود، همین تفکراتی که امثال آقای نیلی تئوریسین هاش بودن تو دانشگاه صنعتی شریف در دپارتمان اقتصادی دانشگاه شریف، همینا پیاده شد، مردم ریختن تو خیابون. در مشهد همون مردم ریختن تو خیابون، فاجعه شد. در شهر عراق، در شهر شیراز نظام یه تکون وحشتناکی خورد. سیاسی نبود ماجرا، معیشتی بود مثل امروز. از اونجا به بعد دولت آقای هاشمی افول کرد، دولت اصلاحات اومد سر کار. در اعتراض به این کارا، نگو مبانی نظری رو گرفتن، همون حرفای غربی، روزی 6 تا شبهه در دین پیاده کردن، همه بنیانهای دین و نظام رو بردن زیر سوال. بیش از 300 نفرشون امروز فرار کردن، پناهنده شدن به آمریکا و اروپا، از سروش و گوگوش و ملوس و منوچ و غیرزالگشون. 300 نفر، وزیر ارشادشون، نمیدونم معاون وزارتخونهشون، نمایندگان مجلسشون، تعداد زیادشون. عزیزان، یک جریان فتنه‌ای مثل دمل چرکی سرباز کرد از درون نظام، بعضی از آقازاده ها و غیره. این فتنه‌ای که شکل گرفته بود تو 16 سال، 8 سال سازندگی، 8 سال اصلاحات، یه دولت مطالبه عدالت سر کار اومد. مردم چون مطالبهشون عدالت بود، یه جریان عدالت باید سر کار میومد. این 4 سال اول اومد خیلی خوب کار کرد. خیلی خوب کار کرد، به 4 سال دوم که میخواست برسه، جریان فاسد نتونست تحمل کنه. فتنه سال 88 رقم زد، عین امروز که آقای ترامپ اومده پشت سر اینا و پول رایان اومده پشت سر اینا. ترامپ که الان میبینید اومده، اون روز اوباما و وزیر خارجش خانم کلینتون آمدن از اینها دفاع کردن، حتی گفتن فیسبوک و توییتر تعمیرشو بذاره کنار، چون نیاز داشتن برای به هم زدن مناسبات در داخل. فتنه 8 ماه طول کشید، مردم اومدن تو فتنه 88 انقلاب پنجم رو رقم زدن، انقلابی علیه 16 سال انحراف فکری که لیبرالیسم به اسم اسلام پیاده شده بود. اما نیمه کار موند. بخشای از اینها سالم موندن، رفتن خزیدن یه گوشه‌ای، یه بخشاش هم به یه شکل دیگه‌ای در درون یک سیستم دیگه‌ای تو دور دوم دولت مهرورز مطالبه عدالت سرکلهشون پیدا شد، اومدن اقتصاد رو دست گرفتن. یه تیمی از دانشگاه علامه طباطبایی، طرح آمریکایی مکتب شیکاگو رو که مال میلتون فریدمنه، نظریه مقررات زدای میلتون فریدمنه، به اسم هدفمندی یارانه ها پیاده کردن. 5 ماه 6 ماه قبلش من رفتم نشستم توی تلویزیون اصل سند میلتون فریدمن رو نشون دادم، هشدار دادم، گفتم آقا اگر این طرح پیاده شد ما دچار مشکل میشویم. این سند این خانم نام کلاین نوشته، این کتابی که نوشته، کتاب البته بعداً تو ایران ترجمه شد، کتاب دکترین شوک. میگه بابا این نظریه شوکه، شوک درمانی تو اقتصاد. میگه این اول توی 1973 توی کشور شیلی پیاده شد، شکست خورد. بعد مارگارت تاچر نخست وزیر انگلیس اینو از مکتب شیکاگو از میلتون فریدمن گرفت، از آمریکا پیاده کرد، تو انگلیس هم شکست خورد. بوریس یلتسین بعد از اینکه شوروی پاشید اینو توی روسیه پیاده کرد، شکست خورد. این کتاب الان ترجمه شده است، میبینیدش، میتونید ببینید. خب آقا این شیوهی که به نام مقررات زدایی شناخته میشه مال مکتب شیکاگوه، مال میلتون فریدمنه، این شکست خورده. چند نفر تو دانشگاه علامه طباطبایی مثل فرزین، پژویان، شمس‌الدین حسینی، حالا یه بار مصیبتمون لیبرال های دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تهران و دانشگاه علامه و دانشگاه شریف هن، توی اون دولت لیبرال های دانشگاه علامه اومدن پای کار. شما تو این 4.5 سال گذشته آقای فرزین رئیس ستاد تحول اقتصادی رو دیدی؟ آقا گندی که زدی، بیا یه بار جواب مردم بده تو دانشگاه ها، بیا برو توی دانشگاهی بیست بگو آقا مختصات این طرح چی بود، نظر چی بود، منتقدین چی گفتن اون روز. آقای شمس‌الدین حسینی، جناب عالی بلند شو بیا جواب بده، آقای پژویان بیا جواب بده. دولت قضایی احمدی نژاد که تمام شد، هفته بعدش پژویان با مجله لیبرال تجارت فردا مصاحبه کرد، مصاحبه کرد، گفت اقتصاد یعنی من. خیلی خوب بهش گفتن آه تو این 8 سال چی میکردی تو دولت اصولگراها؟ گفت کاری نکردم، 2 تا شاگردامو گذاشتم وزیر. گفتن آخه بابا اینا ما تو لیبرال، اینا معتقدن اسلام اقتصاد داره. گفت چی گفته اسلام اقتصاد داره؟ تو این مجله. اونایی که امروز بلند میشن منتقد نظام، صدای رهبری رو در میارن، آقای احمدی نژاد باید جواب این مصاحبه رو بده. چرا اون موقع آقای شمس‌الدین حسینی و فرزین و دانش جعفری نگفتن که شاگردان این فرد نبودن؟ این فرد وقتی گفت اسلام اقتصاد ندارد، این که بری پشت تریبون بگی اللهم عجل ولی یک الفرج والعافیت والنصر، اما بری پس پرده اقتصاد مملکت، معیشت مملکت، نون و دون مملکت رو بدی دست لیبرال ها، بعد اینا بگن که اسلام اقتصاد نداره، شما باشی چنین خدایی رو عادل میدانی، فردا بگه ربا خوردید، عذابتون میکنم. خدایا تو که مدل اقتصادی نداده بودی، من مدل اقتصاد نداده بودم، قواعد فقهی اقتصادی هم تو قرآن نداده بودم، انبیا و معصومین گزاره‌های متعدد رو نداده بودن، من باید میمادم به شما روش مشتقگیری در اقتصاد میگفتم، روش ساخت آسفالت میدادم، شیوه تولید لامپ میدادم، قواعد پایه فقهی رو من به شما داده بودم. وقتی من میگم قاعده نفی سبیل، یعنی کل دیپلماسی رو این بچین، کل درس دیپلماسی در اینه که آقا قاعده نفی سبیل، من اومدم به تو گفتم که من راهی قرار ندادم کفار بر تو مؤمن، تو مسلم راه داشته باشن، این قاعده رو بذار روش دیپلماسی بچین. قواعدی دادم به شما، قواعد دادم، قواعدی که توی قرآن به شما دادم، بذار مبنا روش بنای علم اقتصاد رو بچین. آقایون تمام مشکل و مصیبتی که ایجاد کردن انداختن گردن دین، 4.5 سال رفتن قایم شدن، الان آقای احمدی نژاد شده اپوزیسیون جمهوری اسلامی، آمده تو صحنه عین کسای حرف میزنه، انگار تو دولت او نبود که بابک زنجانی به وجود اومد، انگار تو دولت او نبود که وزیر خارجه رو وقتی داشت با این مقام خارجی ملاقات میکرد از کار برکنار میکردن، ناس بی‌ثباتی مدیریتی به وجود میآوردن، انگار تو دولت ایشون نبود که فرزین اومد مدل مکتب شیکاگو رو پیاده کرد که اون روز خانم نام کلان گفته بود تو قرار که آقا این مدل شکست خورده است، کسی جای دنیا پیادهش نکنه. ولی فتنه بود دیگه، ظاهر حق گرایی، یک اسلام منهای روحانیت جدید. هی امام جامعه میفرمود بیداری اسلامی، دوستان میرفتن میگفتن بیداری انسانی. آقا درگیریم تو سوریه و جای دیگه، یک کمک گفت، میگفت نه خیر اینا براندازی میشن ولش کن. از کی باید میخوردیم؟ از کی نخوردیم تو این سالها؟ لذا دنباله انقلاب 9 دی که فتنه سیاسی انحرافی اون روز رو قیچی کرد، دنبالش مونده، امروز داره خودش نشون میده. همینایی که این چند روزه شلوغ کردن اومدن روی مطالبات بر حق مردم سوار بشن و بگن که این موارد یعنی ضدیت با نظام. خیلی خوب، ما کاملا لارجیم. مگه نمیخواد جمهوری اسلامی رو عوض کنی؟ چی میخواد به جاش بیاری؟ سلطنت پهلوی؟ بساط شاگردای و پسمونده های بیوه رجوی؟ حکومت مارکسیستی؟ چی میخوای بیاری؟ جمهوری دموکراتیک لیبرالی؟ خب مردم که لیبرالیسم رو دیدن پیاده شده دیگه. مدل میلتون فریدمنیش رو شاگردان پژویان پیاده کردن تو دوره احمدی نژاد، مدل نئوکینزیش رو شاگردان آقای هاشمی، آقای روحانی، یعنی آقای نیلی و دیگران پیاده کردن. مردم جمهوری لیبرال در ایران به وجود بیاد، همینی که اصلاح طلبا و اعتدالگراها پیاده کردن. الان شاکی شدن میگن ای نگید که لیبرالیسم بود. مردم قرار پهلوی دوباره بیاد حکومت کنه تو همین آمریکا. مردم به صدا دنبالچه های این گروه های تروریستی و چی میخواد؟ چه مدل جایگزینی دارید؟ چه مدل جایگزینی دارید؟ یه چیزی برای ما بیار که جوان رعنایی مثلا شهید محمود رضا بیضایی یا جوان معصومی مثل عباس دانشگر یا مثل هادی باغبانی یا یلایی مثل حسین همدانی. چی داری؟ چی داری؟ عالمی داری وقتی از دنیا میره بگه این علوم انسانی شرک، اون بانکش هم ربویه؟ همچین متفکری دارید؟ نداری. جوادی آملی داری که 4500 قسمت تفسیر تسلیم گفته باشه، 70 جلد. مصباح یزدی داری که بیاد حد وسط ارسطویی رو بزنه، 1000 سال انحراف رو در علم کلام بذاره کنار، بگه بین حق و باطل هر کی راه بره اعتدال نیست، نفاقه. چنین فیلسوفانی داری؟ چی دارید؟ غیر از یه مش هنرپیشه و فوتبالیست و خواننده و سلبریتی که بعضی رو جمع کنن بعدش هم پیج بزنن کمپین عبور و مرور از این و اون. اسلام عزیز بخش عظیمی از سازوکاری که برای حیات بشری داره هنوز هویدا نشده. بیورزگی امثال ماها بوده که تریبون داریم. رضا ما کاملا لارجیم. اصلا ما بفرمایید هر کی بیاد یکی بیاد اینجا یه میز بذارید، دوستان بیان بگن مدلی که میخوان جایگزین ولایت فقیه پیاده کنن چیه. یه آدم دست پاک سالم شجاع حکیم الهی مثل حضرت روح الله یا مثل حضرت سید علی رو کنید.
صلوات بلند است.
اما فتنه عصری امروز عزیزان جوان اینه. ما 5 تا فتنه عظیم رو طی کردیم با 5 انقلاب. انقلاب 57 فتنه پهلوی، انقلاب 58 فتنه آمریکا که ریشه شو کندیم از اینجا، فتنه لیبرال ها بنی صدر، نهضت آزادی، جبهه ملی و غیره که سال 60 جمع شد، فتنه 1367 که فتنه صدام بود وقتی تمام شد ما در قالب دفاع مقدس ازش یک انقلاب ساختیم، انقلاب فرهنگی، فتنه غربگرایان درون جامعه ایرانی که در 1168 قسمت اولش زده شد تو قالب انقلاب پنجم، انقلاب 9 دی. این انقلاب تا امروز استمرار داشته، تتمش هم مونده که دوچار مشکلات کلیدی بشود. خدا رو شکر که این بازی که راه افتاد تو 3-4 روز گذشته که ما همچنان مدافع اون مردم مظلومی هستیم که حقوقشون تو کارخونه‌ها داده نشده، پولشون رو گذاشتن تو صندوق‌ها و بانک‌ها بهشون داده نشده، در محاکم قضایی دچار مشکل شدن. آقا ما 0-100 خاک کف اونا هستیم و مدافع موضع اونا. اما این 3-4 تا نفری که آمریکا به اینها امید بسته بابت 4 تا شعار تند و 4 تا چیچی نیوز برداشتن انعکاس دادن، خلاصه خودتون رو سر کار نذارید با این قضايا. خوب شد نشون دادید خودتون رو و یه تتمه آبرویی هم که لیبرال ها تو ایران داشتن شما نابود کردید. آقای ترامپ میدونی دیگه لیبرال ها در دولت جمهوری اسلامی نمیتونن سرشون رو بگیرن بالا؟ چه آبرویی بردی از اینا؟ فتنه های جاری چیست؟ 3 تا فتنه عظیم دوستان باید باش آشنا باشید. فتنه جهانی فتنه سقوط اقتصاد جهانیه. دلار آمریکا که مبنای اقتصاد جهانی بوده، اگر این دستمال ارزش داره، اسکناس دلار هم ارزش داره. دادن تو دستگاه، از اون ور اسکناس 10 دلاری 100 دلاری اومده بیرون. اگه من و شما بشینیم بالا نسبت این مدرسه، بیرون این مدرسه، دستگاه چاپ بذاریم کاغذ رو بدیم بره تراول چک 100 هزار تومانی بیاد بیرون، یه کامیون تراول چک چاپ کنیم ببریم بریزیم تو بازار بهارستان همه چیز رو بخریم، ما ثروتمند میشیم دیگه. ولی کاغذ رو دادیم دست اون فروشنده ها بیچاره میشن. اقتصاد جهانی همچین بلای سرش اومده، شده 63 تریلیون دلار بدهی. بدهی به کی؟ به چاپ پول بدون پشتوانه. الان چون دلار داره سقوط میکنه در جهان، عزیزان به جاش دارن بیت کوین و سکه های دیجیتالی این چنینی رو در به اصطلاح ارزهای رمزی کریپتوکرنسی جایگزین میکنن. این فتنه است. اقتصاد جهان با اساس ربا پاشیده، امکان برپا شدن هم نداره. الگوی جایگزین فقط دست اسلامه. 5 سال رهبری یک نفره مبارزه با دلار رو شروع کرده. دلار شیشه عمر آمریکاست. لذا رئیس جمهور چین اومد اینجا گفت آقا نمیتونیم باهاتون کار کنیم، مشکل داریم، نمیذارن. گفت برید دلار رو بزنید. میدونید که هیچ کس در تاریخ انبیا، تاریخ ائمه و تاریخ اهل حق و تاریخ اهل باطل، در تاریخ هیچ کس در جهان ننشسته توی اتاق کوچیک آجری 450 بار سران جهان بیان دیدارش. یه تصویر میبینید اتاق کوچیک موکتی 4 تا مبل، عکس امام، عکس و پرچم ایرانه. اون تصویر رو ضرب در 450 کنید، 3 تا دبیر کل سازمان ملل، سران قدرت‌های جهانی یکی پس از دیگری. در تمام تاریخ بشر این که یک نفر بنشیند سران جهان بیان محضرش در اتاق محقر و آجوری و کوچک و موکتی سیاست رو ببینند سابقه نداشته. یک وجه کارآمدی عظیم اسلام. تازه این نایه بشه خودش جلوس بفرماد چه خبر خواهد شد؟ در رئیس جمهور چین فرمود دلار رو حذف کنید. مسئولین هند اومدن اینجا، نخست وزیر شد اسمش، آقا ما مشکل داریم با شما، نمیتونیم کار کنیم. گفت یه راه دارید، دلار رو بزنید. لولا دا سیلوا رئیس جمهور برزیل اومد اینجا گفت آقا ما مشکل داریم، آقا برید دلار رو بزنید. پوتین اومد اینجا گفت شما چه جوری دوام آوردی تو این همه 30 خورده ای سال با تحریم؟ بابا سر این قضیه اوکراین ما رو تحریم کردن، پدرمون در اومده. گفت برید دلار رو بزنید. اونجایی که فرمانده کل سپاه گفت آقا ما نگران شما هستیم، گفت نگران نباشید، خدای من با من است. همون حرفی که حضرت موسی زد کنار ساحل، خدای من با من است. و فرمود من شمشیرم رو کشیدم، در این جنگ نرم دارم یک تنه میزنم میرم، خودم یک تنه دارم در سطح جهان با این آمریکا مبارزه میکنم، نگران نباشید. همه سران دنیا رو قانع کرد دلار رو بذارید کنار. 28 شهریور پارسال به فرماندهان سپاه فرمود، 28 شهریور پارسال فرمود آقایی و سروری دلار رو باید بشکنید در حیات اقتصادی، آقایی و سروری دلار رو، و کشور رو از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنید. آقایون اقتصاددان دانشگاه شریف، این جمله رو به شما چرا نگفت؟ چون شما خودتون سربازان این تفکر هستید. جادوی پولی و مالی دشمن یعنی چی؟ امام مسلمین دیگه، واژه‌ای که به کار میبره حساب شده است. جادوی پولی و مالی دشمن یعنی این که کاغذ بدی تو دستگاه از اون اسکناس بیاد بیرون. فرق بین مانی و کارنسی چیه؟ به فارسی میگیم پول. اونا دوتا کلمه دارن، میگن مانی، کارنسی. این مانیه، من اینو الان به شما قرض میدم، سال بعد همینو به من تحویل بدید، قیمتش هر چی بود بود. اما این کارنسیه، ارزه. امام میفرماد پول باید ذخیره ارزش باشه و کار نکنه. حکم فقهیه دیگه، پول نباید کار کنه. برای این مرحوم حاری شیرازی کتاب نوشت یعنی چی تو فقه پول نباید کار کنه. سکه ذخیره ارزش دیگه، به عنوان یه پول اگه با چکش بزنید لهش کنید دیگه سکه نباشه، همچنان پوله، درسته؟ اما این کاغذی که الان شده تراول چک 100 هزار تومانی، لهش کنین، آتیشش بزنین، خیسش کنین، دیگه پول نیست، چون داخلش ارزش ذخیره نشده. حکم اسلامی پول باید ذخیره ارزش باشه، ضمناً کار نکن. آقای مایک ملونی تو اون 4 تا مستندی که ساخته که من بردم توی تلویزیون نشون دادم که نگن شماها میگید، میگه پدر دنیا داره در میاد چون پولی چاپ، اسکناسی چاپ میکنن به نام کارنسی و ارز. ما با کارنسی مشکل داریم. چرا مراجع میگن سیستم بانک ما ربویه؟ چون بانک میگه الان من به شما 1,000,000 تومان وام میدم، شما اگه 6 ماه دیگه 1,000,000 تومانو بیاری که 1,000,000 تومان نمیارزه، 500,000 تومان میارزه، قیمتش افت کرده، شما باید 27%، 30% رو این بهره بکشید، به من بدی که اون 1,000,000 تومانی که 6 ماه پیش بهت دادم الان میاری 1,000,000 تومان بیارزه. چرا مراجع میگن این رباست؟ یعنی مراجع نمیدونن که این افت قیمت پیدا میکنه، به بانک ظلم میشه و باید 27% روش کشید. چرا مراجع میگن چرا چنین پولی باید باشد که این پول 6 ماه دیگه قیمتش افت کنه؟ به همین سادگی. اینا قواعدی است که اسلام داده به نام قواعد تفقه. و طرف فلان شده دکترای پوچیده ای توی دانشگاه آمریکا گرفته، برنده جایزه نوبل، میگه این علم خورده زمین، اومده میگه مراجع تقلید چرا دخالت میکنن در این کارا؟ دیدید نشست توی تلویزیون گفت مراجع اصلا نباید دخالت کنن. پس در چی باید دخالت کنن؟ شما مردمو به زور ببری به جهنم؟ آمد گفت ما در قبال به بهشت بردن مردم مسئولیت نداریم. رهبری اومد گفت چی میگه؟ ما اصلا فلسفه وجودیمون اینه که مردم نرن به جهنم، مردم برن به بهشت. در حکومت فرانسه و روسیه و ژاپن و چین و آلمان و آمریکا، از دنیا تا دنیا، از تولد تا مرگ، هر چی شد همونه. در حکومت دینی هر کس پست و مقامی گرفت، شد رهبر، شد قاضی، شد رئیس دانشگاه و رئیس جمهور و رئیس مجلس و نماینده مجلس و فرمانده و وزیر و وکیل و استاد دانشگاه و غیر و ذالک، خدا یقشو میگیره میگه بیس ببینم. خب چیه؟ این مردم 80 میلیون ایران چند درصدشون رفتن بهشت؟ خب دست شما درد نکنه، خوب فضایلی براشون ایجاد کردید زمینه. اوناشون که میرن جهنم شما مقصرید. من رئیس جمهور بودم، بله تو مقصری. من وزیر بودم، رئیس دانشگاه بودم، استاد دانشگاه بودم، قاضی بودم، فرمانده بودم، حکومت دینیه. آقا من نظریه حسابداری رو پیگیری کردم، محاسبات کردیم، درست در اومد تو دیوان محاسبات. اونجا گفتی منفعت و ضرر. من تو قرآن گفتم بالاتر از منفعت و ضرر فلاح و خسارته. ان الانسان لفی خسر. یزید در صحرای کربلا منفعت برد، امام حسین ضرر کرد. اما در قیامت امام حسین و یارانش به فلاح رسیدن، یزید و یارانش اهل خاسرون بودن. تو قرآن منو کجاشو تلاوت میکردی؟ به عنوان مسئول مقام مسئول تو جمهوری اسلامی رفتی حالا مدرسه عالی شهید مطهری بحث کردی، ملت هم جمع شدن تو گرما اذیت شدن، چی دادی به مردم تو یک ساعت؟ چی گفتی؟ اگر قوایت کردی، فکرها رو فاسد کردی، میرید غر جهنم با صورت. فرموده با صورت میرید تای جهنم. اما اگر رشد و ارشاد ایجاد کردید به جای غی، رشد، قوایت ایجاد نشد. اگر رشد ایجاد شد، اون رشد کار من بوده و من الله حد توفیق، توفیق مال منه دیگه، با وفق اون چیزیست که خلقت رقم زده و عالم خلق و عالم جل. اما اگه خلافش بود، من نگفته بودم این کارو بکنی، چرا رفتی قوایت کردی؟ تشریف بر جهنم. فلسفه وجودی ما در حکومت دینی اینه که مردم برن بهشت. اما اگر ربا رو رقم زدی، مردم رفتن جهنم، ربوی شدن زندگی و اقتصادشون، پدر مادر میاد. کسی که 81 سال عمر میکنه، بعد آخر سر وصیتش میشه اینکه آقا سیستم بانک ربویه، داره اتمام حجت میکنه، میگه خدایا من همه زورم رو زدم و گفتم، خدایا در قضیه علوم انسانی گفتم که این علوم انسانی شرکه. بعد مثلا طلب دانشجوی مدرسه عالی شهید مطهری فردا میخواد جواب خدا رو چی بده؟ مقام معظم رهبری نگفت چرا؟ علما نگفتن چرا؟ حکما نگفتن چرا؟ مفسرین نگفتن چرا؟ چرا روبروی شرک نایستادی؟ نگفتن سیستم ربویه چرا؟ اگه بگن توی خیابون ماشین خوبی نمیره، میگی تقصیر دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه شریف و دانشگاه خواجه نصیر و دانشگاه امیرکبیره. اما وقتی میگن علوم انسانی دچار مشکله، تو مقصری، تکون بخور. آها، گیریم دوست عزیز، این برقی که کسی داره کار میکنه روشن بشه بالای سر ما، این امنیتی که پلیس و دیگران ایجاد میکنن تا ما بشینیم اینجا درس مشق بگیم، اگر ما نتوانیم جلو انحراف های فکری رو بگیریم، ماها گیریم. حکومت دینیه، گفتیم ایمان آوردیم، رهامون نمیکنه با فتنه ها، تعارف نداره. پس یک، فتنه عظیم عصری، فروپاشی عظیم اقتصاد جهانی است. راه درمانش هم اون عالم اهل سنت آمد اینجا نامه نوشت به مقام معظم رهبری شیخ عمران حسین، 4 تا کتاب به زبان انگلیسی در مورد ربا نوشته بود تو آمریکا، از آمریکا اخراجش کردن، رفت مالزی، اومد اینجا، یه نامه سرگشاده زد به رهبری، نوشت جهان رو از دست ربا نجات بده، فقط شما یه نفر میتونی. نامه‌شو بخونید تو فضای سایبر. عمده رئیس جمهورای دنیا صداش کردن، آقا این بدبختی همینه که تو کتابت نوشتی. گفت آقا از 2950 سال پیش از زمان حضرت داوود و سلیمان این علمای یهود یه چیزی درست کردن به نام ربا، و الانم بشر داره با ربا نابود میشه. اومد اینجا غیر از دیدارهاش و برنامه تلویزیونیشون، نشستایی که تو دانشگاه ها و تو مجموعه مثل مجموعه ما و جای دیگه داشت، نامه سرگشادهشو ببینید تو خبرگزاری ها. گفت بداد جهان برسید، جهان رو ربا داره نابود میکنه و فقط شخص شما میتونی، فقط اسلام میتونه. پس یک فتنه عصری وجود داره به نام ابر ربا، جادوی پولی و مالی دشمن. کی میتونه بشر رو نجات بده که بشر دیگه طاقت نداره، نمیتونه نفس بکشه، کمرش شکسته زیر این فشار عظیم نظام انحراف فکری لیبرالی و کپیتالیستی؟ اسلامه. کپیتالیسم یعنی چی عزیزان؟ هیچ حرف فلسفی پیچیده ای نیست. کپیتالیسم یعنی سرمایه گرایی. یعنی چی؟ آه ببینید ساده است. همه پدیده ها کالا هستن، هر چی کالا بود قیمت داره. این لیوانه کالاست، بس قیمت داره. این دستمال کالاست، قیمت داره. این بطری آب کالاست، قیمت داره. این میکروفون کالاست، قیمت داره. شرف کالاست، قیمت داره. عزت کالاست، قیمت داره. حکمت کالاست، قیمت داره. عفت کالاست، قیمت داره. فروکاست حقیقت به کالا و قیمتمند کردنش کار شیطانه. این جادوی دشمنه. کپیتالیسم سرمایه گرایی یعنی تمام مناسبات مادی و معنوی عالم کالاست و قیمت داره. خب خلافش میشه چی تو اسلام؟ آمدن محضر علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، پرسیدن آه اسم اعظم خدا چیه؟ فرمود اسم اعظم خدا بهاء. گفتن مصداقش کیه؟ فرمود امام حسین. امام حسین قیمت که نداشت، بها داشت، خودش بها داشت. کاری هم که در کربلا کرد بها داشت. میدونید چرا میگفتن بچه ها برای دفاع از حرم نمیرن، میرن برای پول؟ چون کپیتالیستن، چون فرهنگ کپیتالیستی تو بعضی ها رسوخ کرده. میگن چطور ممکنه کسی بره سرشو ببرن؟ این حتما برای پولی میره، چون خودش قیمت داره، شرفش قیمت داره، ناموسش قیمت داره، هر کاری میکنه قیمت داره دیگه. اما انسانی که قیمت نداره چی داره؟ بها داره. کسی که یار امام حسینه، عین امام حسین بها داره، میره عین امام حسین سرش بریده میشه. خدا ارزون نمیخره جوون. دیدید به بچهش چی نوشته بود محسن حججی؟ به این بچه کوچولو شیرخوارش نوشته بود کاری کن خدا عاشقت بشه خوب میخرد. کاری کن خدا عاشقت بشه خوب میخرد. خوب یعنی چی؟ این آیه 111 سوره توبه است. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. من خدا مشتریم، از ناس نمیخرم ها، از مؤمن میخرم. نفرموده ان الله اشترى من الناس، فرموده ان الله اشترى من المؤمنین. مشتری، ان الله اشترى، خدا مشتری است، بازار خرید و فروشه. خدا مشتری است، از کی میخره؟ از مؤمن. چی میخره؟ مال و نفسش رو. چی به جاش میده؟ جنت و بهشتش رو. چه بکشید چه کشته بشید. وعدن علیه حقا فی التورات و الانجیل و القرآن، وعده حقی است که توی تورات و انجیل و قرآن دادم. فاستبشروا ببیعکم، بشارت بود بر این فروشی که کردید. تذالک فوز العظیم. همینجوری نیستی با دوست دخترش داشت مثلا خیابونای تهران بالا پایین می‌کرد، با ماشین مست کرده بودن، اکستازی مصرف کرده بودن، کراک و شیشه تصادف کردن، رو هجلش می‌نویسن جوان ناکام. اینه؟ نه، یه عمر خودشو داشته میفروخته به خدا که به بچه‌ش هم میگه این کارو بکن، کاری کن خدا عاشقت بشه. حالا میره بینیشو اینجوری می‌کنه، گونه‌هاشو می‌کشه، زیر ابرو برمی‌داره، موهاشو اینجوری می‌کنه که دختر عاشقش بشه. دخترم هزار جور آراویرا میکنه، میره بوتاکس میکنه تو لباش، دماغش اونجوری میکنه، گونه‌هاش اونجوری میکنه، اینجوری میکنه که یکی عاشقش بشه. این میگه ول کن اینا رو، برو کاری کن خدا عاشقت بشه. دوتا فرهنگ شد دیگه. بدبختیمون از کجاست؟ اونجایی که فرمود نهادهای فرهنگی تعطیلن، و نهاد فرهنگی که تو تعطیلی، مصیبتت کجاست؟ حرکت مثلا فردی کنید، آتش به اختیار. آقا 4 سال پیش می‌خواستیم بریم مسابقات فوتبال، دیدید چه بدبختمون کردن؟ معلوم شد ما با تیم لیونل مسی بازی داریم. آقا رفتن زیر صفحش فوش نوشتن، سوراخ سوراخت می‌کنیم، بیچارهت می‌کنیم، بذار برسیم تو زمین فوتبال. خیلی تلویزیون تعطیل اومد گفت ای وای ای داده بر من، جوانان ما فاسد شدن، میرن زیر مثلا صفحه یه سوپر استار حرف بد مینویسن. استاد فلسفه غرب آقای دکتر عبدالکریمی بیا، رئیس انجمن مثلا جامعه شناسی بیاد، بشینید ببینیم چه خاکی تو سرمون بریزیم. برنامه زنده تلویزیونی با پول بیت المال، حالا بشینیم. بله، در اثر اینکه تئولوژی اجرا شده و در تئولوژی و الهیات ما فضای فکری رو منهدم کردیم، نمیذاریم جوونا نفس بکشن. اساسا دین و فقه وقتی آمد انهدام اینجوری ایجاد، جوون دیگه راهی نداره، میره اونجا زیر اون صفحه مینویسه. دین محکوم شد و اسلام محکوم شد و نظام محکوم شد و هیچ بال چشم. اسطوره فلسفه غرب و جامعه شناسی نسخه درمان پیدا کردن که چرا ما بدبخت شدیم رفتیم زیر صفحه لیونل مسی. این حرفا رو نوشتن جوونا، تموم شد. پرده دوم بعد از اینکه تو تلویزیون این موارد برگزار شد، راه حل را شد. پیرترین سینماگرمون رو به عنوان شخصیت فرهنگی آقای جمشید مشایخی رو بفرستیم بره اونجا در خونه لیونل. با عرض معذرت، جوانای ایران نفهمی کردن، بعد این بودن اون بودن، ببخشید زیر صفحه تو اینو نوشتن. خب ایشون بلند شد رفت بره عذرخواهی کنه. خب هیچ، مسئله کشید به پرده چهارم. پرده چهارم زمانی بود که رفتیم مسابقه، رفتیم تو مسابقه، لیونل مسی گذاشت اون دقیقه آخر که دیگه بازی داشت تموم شد یه گلی به ما زد. غالبا اینجوریه که تیمی که گل میخوره میشینه میزنه تو سرش، بدبخت شدیم، سرشونو میکوبن به تیر دروازه، رو زمین چمن میافتن، قش میکنن، گریه میکنن. قهرمان ما بودو بودو رفت گفت لیونل میشه پیرنتو به من بدی؟ پرده ششم زمانی بود که تو ایران معلوم شد یه نفر قیافه شبیه لیونل مسیه. تلویزیون چه نشسته اید از این شبکه به اون شبکه، آقا بیاد پیدا، اگه به وصال یار نمیرسیم تو اینجا هستی، بیا بنشین ببینیم. آقا نشستن و تو این بیچاره صبح بعد بلند شد ببینه امروز لیونل مسی صورتشو با ماشین چند زده، موهاشو کدوم طرفی سشوار کرده. هیچی، تلویزیون پشت سرم فلان. آقا بالاخره مردم صبح تا شب تو خیابون وایسا با هم سلفی بگیریم، حالا که لیونل نیست تو هستی و پاسپورت و ویزا و پول و فلان و چند هزار کیلومتر پرواز رفت اونجا به وصال یار برسه. یارو از ماشین پیاده نشد بگه تو کی هستی؟ این فرهنگ لیبرالیه. لیبرالیسم کسی رو میپرورونه مثل لیونل مسی که انقدر بی شرفه و بی وجوده و بی اخلاقه و بی مایه که عاشقا و هواداراش رو حتی حاضر نیست نگاهشون کنه. حالا فکر کنید هواپیما میخورد زمین، تو آخرت به اون جوان میگفتن کجا داشتی میرفتی؟ میرفتم به وصال یار برسم لیونل مسی. مگه به تو نگفته بودن هر چیز که در جستن آنی آنی؟ آخه لیونل مسی کیه که تو شده الگوی تو حکومت اسلامی؟ تلویزیون گفت، وزارت ورزش جوانان گفت، اینو اون گفت، چرا جوون این کارو کردی؟ چه کار کنم دیگه؟ درست در یک چنین شرایط رفت و اومد، حالا تلویزیون میگه بیا بشین اینجا گریه کن، این دستمالو بگیر. چی شد؟ هیچی، رفتیم از ماشین بیاده نشد. چرا اینجوری؟ چرا الان دیگه آقایون و استادای فلسفه غرب و جامعه شناسی رو نمیارید؟ اون روزی که میآوردید تو تلویزیون بیت المال دین رو محکوم میکردید، چرا امروز انگشت نمی‌کنی تو چشم سینماگر، چشم فوتبالیست، چشم اون عناصر فرهنگی فاسدی که از سلبریتی بودن حیات لاکچریشو فهمیدن، حیات زیست اشرافی اشرافیش رو، که ببینید ساعت ما چجوری، مدل موی ما، ماشین ما، خونه ما. وقتی در درون حکومت اسلامی چنین انحراف فرهنگی صورت گرفته، امام جامعه میاد میگه که آتش به اختیار، چون ورزشش فاسد، شورای عالی انقلاب فرهنگیش تعطیل، نظام دانشگاهیش تسلیسی، نظام بانکیش ربوی، صدا و سیماش مرده. چه کار کردید یه جوونی شده عاشق لیونل مسی؟ تقصیر شما بوده. نمیتونی بگی محسن حججی تربیت شده ما تو مدرسه و دانشگاه و صدا و سیما و ارشاد بوده. او تربیت شده پای منبر عزاداری ابو عبدالله تو خونه‌شونه که مادرش مراسم عزاداری می‌گرفته. اون حاصل نطفه پاک پدرش، شیر پاک مادر خانه‌دارش و لقمه پاک پدر راننده تاکسیش بوده. ربطی به شما عناصر فرهنگی تو درون جمهوری اسلامی نداره. شما محصولتون کسایی هستن که تمایز قیافشون در غیرشون میشه لیونل مسی. وقتی اینا زیاد شدن میریزن تو خیابون. اینا وقتی تو حکومت اسلامی زیاد شدن، کسانی که هوای نفسشون براشون غلبه داره، اینجا شما بدبختی داری تو حکومت. اینجاست که صدا و سیما خودش مصیبته، ارشاد خودش مصیبته، آموزش عالی خودش مصیبته، آموزش پرورش خودش مصیبته. لذا این فتنه اول جوونا، فتنه اول در سطح اشل جهانی. اقتصاد فروپاشی و فقط راه حل اسلام. فتنه دوم جنگ مذهبی 30 سال است. داعشی که دیدید شروع شد اعلام کردن جنگ مذهبی 30 ساله جدیده. آمریکایی ها اعلام کردن. مثلا همین چند روزی که دیدید دو سه روز شروع کردن. اون موقع هم زود گفتن ها این داعش که اومد الان میره مکه به اصطلاح کربلا و نجف هم میگیره، وقتی اومد پشت بغداد. بغداد رو میگیره، کربلا نجف رو میگیره، ویران میکنه، شیعه عصبانی میشه، حمله میکنه، سنی ها میان روبروش. این جنگ مذهبی 30 ساله 400 سال پیش بین کاتولیکا و پروتستان ها. چقدر کاتولیکا و پروتستان هم دیگر رو کشتن، مسیحیت از بین رفت، اسلام هم اینجوری از بین میره. رهبری ایستاد پای قضیه، آیت الله عراقی رو گذاشت. میرید علمای شیعه و سنی رو جمع میکنید، گفت دیدید دعوا بر سر اصل اسلامه، قرار شد تکفیری ها رو دفع کنن. سال 1193 که همایش برگزار شد، 94 نوبت شیعه بود. در قم آیت الله مکارم شیرازی همایش جهانی مبارزه با تکفیر رو مدیریت کرد. حکم رسمی شیعه شد کسی که بشینه تو تلویزیون های انگلیسی به اهل سنت توهین کنه ربطی به شیعه نداره. رهبری بعدن تحت عنوان تشیع انگلیسی ازشون یاد کرد. شیعه تکفیری خودشو گذاشت کنار، اهل سنت دیدن شیعه این کارو کرد در عالی ترین سطح توی قم و تو نگاه رهبری، موضع بعدی رو گرفت. اهل سنت پارسال سال 95 در 4 شهریور پارسال در شهر گروزنی چچن جمع شدن با این طرح که چون بیشتر فرماندهان داعش و القاعده از گروزنی چچن میان، اونجا بگن که بابا این اسلام نیست، اینی که شما بلند میشید به خاطرش میرید کشته میشید. هوشمندانه همایش اونجا برگزار شد. نمایندگان 1,200,000,000 برادران اهل سنت، مالکی ها، حنفی ها، حنبلی ها و شافعی ها جمع شدن دور هم. سران الازهر مصر هم بودن. بیانیه بعد از 4 روز در روز 4 شهریور پارسال وقتی قرائت شد این بود: پیروزی عظیم انقلاب اسلامی این بود، وهابیت از اهل سنت بیرونه. تلویزیون برای این پیروزی حتی یک برنامه گفتگو محور هم برگزار نکرد. باید بگید داخلش نفوذ نشده. اگر نبود این اقدام علمای بزرگ شیعه و سنی در زدن تکفیری ها، پیروزی امسال قاسم سلیمانی و یارانش در جبهه مقاومت بر گروه میدانی داعش محقق نمی شد. پاپ توی واتیکان نمیتونست 400 سال پیش اختلاف کاتولیکا و پروتستان ها رو حل کنه، ولی ولی فقیه توانست. گفت نگاه کنید دارن میگن این جنگ مثل 400 سال پیشه، 30 سال اونجا این کشت و کشتار شد، مسیحیت نابود شد، الان هم دارن میگن اسلام نابود بشه. این فتنه هنوز ادامه داره ها، بخشیش از بین رفته جوونا. فتنه اختلاف بین شیعه و سنی فتنه بعدی است که باید مراقب باشید. فتنه جهانی اقتصادی، فتنه منطقه‌ای و اسلامی، جنگ مذهبی 30 ساله، فتنه ملی که درون مرزهای خودمونه، فتنه ای است که جریانی میکوشد انقلاب اسلامی رو از سطح انقلاب اسلامی بیارش تو سطح جمهوری اسلامی. گفتن انقلاب اسلامی تمام شد، شد جمهوری اسلامی. رهبری عصبانی شد، اومد گفت من انقلابیم. فرمود هر کس بگه انقلاب تمام شده و این روحیه رو بخواد بگیره، رویش رویه خیانت. کسانی که ایستادن گفتن جمهوری اسلامی تمام شد، انقلاب اسلامی تمام شد، چه جمهوری اسلامی، و بعضی تئوریسین های اصلاحات که گفتن روند نرمالیزاسیون داره صورت میگیره، یعنی دیگه انقلابی نیستیم، ولش کن همه چیز رو، کور خوندن. امروز به حول قوه الهی انقلاب اسلامی شادابتر از همیشه داره جلو میره. امروز پایه های تمدن نوین اسلامی داره گذاشته میشه. نگران این التهاب ها هم نباشید. مسئول مشکلات معیشتی دولت کوتاهی کنه، خود نظام وارد میشه برای حل این قضایا. در قضایایی که یک اقلیتی اومدن از مطالبات بر حق مردم سوء استفاده کنن، اون جریان هم مطمئن باشید به حول قوه الهی پاک خواهد شد و هیچ صدمه‌ای بر وجهه انقلاب اسلامی نمیخوره. تا شما مردم شریف کف صحنه هستید، تا شما جوانان عزیز شوق شهادت دارید، تا در رکاب ولایت هستید و تا گوش به امر ولی امر مسلمین هستیم، این انقلاب اسلامی در نیل به حرکت جهانی حضرت در زمین سازی ظهور با همین شتاب، بلکه شتاب بیشتر، به حول قوه الهی جلو خواهد رفت که ما منتظر روزی الهی هستیم. روزی که فرمود من از جایی که شما فکرشو نمی کنید بهتون روزی میدم. از این رو این روزی الهی، رزق و روزی الهی که خدا در نظر گرفته برای ادامه حیات انقلاب اسلامی، اون رقم خواهد خورد. به حول قوه الهی آماده هستیم که تو این مسیر خدا شهادت رو نصیب ما کنه. خدایا به مردان ما غیرت مضاعف عطا کن، به زنان ما عفت مضاعف عطا کن، چشم نورانی این مرد، چشم عزیز و منور این مردم شریف رو به جمال نورانی حضرت هنگام ظهور منور بفرما، منت بگذار در این مسیر شهادت رو نصیب ما هم بگردان، نماز آزادی قدس که پشت سر حضرت آقا اقامه خواهد شد انشالله توفیق بده که این جمع و این مردم شریف هم در اون اقامه اون نماز حضور داشته باشن، و خدایا جوانان عزیز و انقلابی و دانشجوی ما رو در مدرسه عالی شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه رهرو صدیق اندیشمندان بزرگی مثل شهید مطهری قرار بده انشالله، به نبی و آله صلوات.